بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. 101مین قسمت از سلسله برنامه تاریخ بدون توش است که ملاحظه می‌فرمایید و 27مین قسمت از فصل سوم این مجموعه برنامه‌ای که سعی می‌کنه بدون رتوش به تاریخ بپردازد. طبیعتاً تاریخ ایران و باستان رو محور قرار دادیم در این برنامه که از موضوعات بحث زرتشت شروع شد، رسید به دوره هخامنشیان، پیش رفتیم، رسیدیم به دوره خشایارشا و اون اتفاقات و جنگ‌هایی که رخ داده بین خشایارشا و یونان. این خیلی مختصر راجع به برنامه تا اینجا. در قسمت گذشته که اگر به صورت زنده برنامه ما رو دنبال می‌کنید، فاصله زیادی افتاد بین قسمت قبل و این قسمت، مشغول کارهای دیگه‌ای بودیم که اولویت بیشتری طبیعتاً داشت و مناسبت‌های پیش اومده بود و از الان دیگه خدمتتون هستیم طبق روال معمول. گفتیم به شما که درگیری و جنگی که در زمان هخامنشیان بین خشایارشا و یونانی‌ها رخ داده در نظر و بر اساس دیدگاه غربی‌ها یک اتفاق بسیار بزرگ بوده در تاریخ و اون دوره بره برای یونان به عنوان یک دوره طلایی داره یاد میشه، به عنوان دوره زرین داره ازش یاد میشه که اون رو مهد پیدایش غرب و تمدن غربی معرفی میکنن در مقابل شرق و تمدن شرقی با محوریت ایران باستان. و بنا شد به تناسب موضوعات و مسائلی که ما مطرح کردیم در برنامه، هر جایی که ببینید روند ما همون بس ایران باستانه، ولی جاهایی که لازم شد به تمدن دیگه بپردازیم قول دادیم به شما که بپردازیم به اونها هر چقدر که نیاز بود. به یونان هم قرار شد بپردازیم و یونان رو بدون رتوش ببینیم، چون ما چند جا در این برنامه با بس یونان و غرب سر و کار داریم. یکیش همین قضیه رویارویی ایرانی‌ها در زمان هخامنشیان با یونانی‌هاست. بعد از اون باز دوره بحث اسکندر هست و قضایی که در زمان اسکندر رخ داده در زمان داریوش سوم در ایران. بعد از اون بعد دوباره بحث دوره مسیحیت هست، بعد امپراتوری روم هست و موضوعاتی که اینا خیلی چون با تاریخ و تمدن ایران در هم آمیخته است باید اونها هم بپردازیم. بهانه خوبی هم هست که یک نگاهی به بقیه تمدن‌ها هم داشته باشیم. میخوام جلسه قبلم رو تکمیل کنم و بحثم رو خیلی شفافتر و واضح‌تر خدمتتون بگم، چون می‌خوایم به یک سری عناصری که نام می‌بریم در این برنامه بپردازیم، دونه دونه اون‌ها رو بررسی بکنیم و طبیعتاً روی بحث پاورپوینت بحثم رو پیش می‌برم که سرعت ما طوری باشه که به موضوعات برسیم بپردازیم و کمتر از اون موضوعات اختلافی مثل موضوعات بحث زرتشت و ایران و باستان طبیعتاً نیازه که ما اسکن نشون بدیم، کتاب نشون بدیم، چون اینجا طبیعتاً اگر اون ایرانیایی هستن که دارن برنامه ما رو می‌بینن، اینها فکر نمی کنم که ارقی داشته باشن نسبت به مثلا تمدن یونان که نیاز باشه یه سری جاها با اسناد صحبت کنیم، ولی برای پژوهشگرانی که برنامه ما رو دارن پیگیری میکنن اسناد لازم رو هم ان شاء الله نشون خواهیم داد. این جلسه من میخوام بحث جلسه قبل تکمیل و شفافتر بشه و یه سری عناصر جدیدی بهش اضافه بشه که از قسمت بعد دونه دونه به این عناصر ما بپردازیم. خب بحث تاریخ بدون رتوش بود که گفتیم ما یونان بدون رتوش رو میخوایم در این قسمت ها مطرح بکنیم. اگر اتاق فرمان تصمیم این طور بنده رو به شما نشون بدن و به نمایش بگذارن روی همین پاورپوینت پیش میریم. ببینید اهمیت پرداختن به حوزه تمدنی رو من خدمتتون عرض بکنم. ما وقتی که تاریخ ایران رو میخوایم بهش بپردازیم باید به چند حوزه تمدنی دیگری که باشون درگیر بودیم هم بپردازیم. یکیش بابل هست. بابلی که در زمان کوروش، در زمان اولین پادشاه دوره هخامنشی، اگر کوروش رو ابتدای هخامنشیان بدانیم، اگر کوروش رو ابتدای سلسله هخامنشیان بدانیم، نه خود هخامنش و پدرانش رو که اونها هم مدعی شدن برخی حکومت‌هایی داشتن و از مدعی شدن دیگه، ما نقد و بررسیش رو فصل دوم انجام دادیم، اولین درگیری خیلی جدی با یک حوزه تمدنی بزرگه. بقیه اتفاقات بله رخ داده در همون حوزه جغرافیایی، همین الان ایران هم رخ داده درگیری‌ها مثل ماد و اینها، ولی بابل جنس و نوعش طوری بود که ما بهش گفتیم به صورت ویژه بپردازیم. لازم شد به مادها هم جدا خواهیم پرداخت، ولی فتح بابل رو چون بهش پرداختیم گفتیم بعد بابل هم برای شما توضیح بدیم، حداقل یه چارچوب کلی و ذهنیتی در مورد بابل داشته باشیم. این کار رو انجام دادیم. پس یک حوزه تمدنی در کنار حوزه تمدنی ایران باستان، بابل به عنوان یک منطقه‌ای و تمدنی که در زمان کوروش فتح میشه. حوزه دوم مصر است. مصری که در زمان کوروش فتحش اتفاق نیفتاد، اما در زمان کمبوجیه فرزند کوروش فتح شد مصر، که این رو هم به صورت مفصل برای شما توضیح دادیم. سلسله دودمان‌های مصر رو براتون چارچوب کلی رو به تصویر کشیدیم در برنامه در فصل دوم و اومدیم عرض کردیم که چطوری بوده قضیه فتح مصر، چه اتفاقاتی تو مصر افتاد، قضیه اوجه اورسنج به چه شکل بود، افراد دیگه‌ای که اونجا بودن، فانس چه کاری انجام داده بود، چه زمین سازی‌هایی شده بود برای فتح مصر و در آخر یک محدوده جغرافیایی که ایران فتح کرده در زمان کمبوجیه و دوره هخامنشیان رفت و آمدهایی که در اون منطقه بوده رو برای شما توضیح دادیم. مصر هم پرداختیم به این بهانه که به هر حال بخشی از قلمرو ایران در زمان هخامنشیان میشود. حوزه تمدنی سوم که حالا میخوایم بهش بپردازیم خشایارشا و یونان هست. یونان به عنوان منطقه‌ای که اینجا گفتیم توسط خشایارشا فتح شده. حالا این جزئیات فتح به چه شکل بود؟ آیا هخامنشیان از یونانی‌ها شکست خوردن در جنگ‌ها؟ آیا پیروز شدن؟ آیا گاهی پیروز شدن گاهی شکست خوردن؟ یعنی یک تناوبی داشته این شکست‌ها و پیروزی‌ها رو، اینو ما بهتون جدا مفصل می‌خوام در مورد جنگ‌ها توضیح بدیم. اما باید این رو اینگونه در نظر بگیریم که حوزه تمدنی یونان توسط هخامنشیان فتح می‌شود. به صورت خاص و ویژه آتن. چون ما در مورد جغرافی یونان هم می‌خوام بهتون توضیح بدیم که اصلا این چارچوبی که تو ذهن خیلی‌ها هست مطابق با اون یونان باستان و اون عهد زرین و اینها نیست. اون آتنی که اصلا تو ذهن خیلی‌ها هست اهمیت و جایگاهی که تصور می‌کنه در مورد یونان، آتن در زمان یونان باستان و دوره زرین متفاوته با این مقداری با اون واقعیت و اساس تاریخ نگاری خود حتی خود یونانی ها. خب ما در این خصوص وقتی که رسیدیم گفتیم ما یه برخورد تمدنی داریم بین غرب و شرق. اصلا هرودوت کتاب تواریخ رو نوشته، کتاب تاریخ خودش رو نوشته، اومده گفته من به این برخورد غرب و شرقی میخوام بپردازم. طبیعتاً در اون زمان که آسیایی وجود نداشته، اروپایی وجود نداشته و همین غرب و شرقی که هرودوت داره به تصویر میکشه نماینده شرق ایران است و نماینده غرب یونان. و هرودوت از هالیکارناسوس میآید این کتاب رو برای همین برخورده به تصویر میکشه، برخوردی که 2500 سال پیش شروع میشه اما هنوز هم ادامه داره و در طول این 2500 سال همیشه یک درگیری هایی یا مخاصماتی یا تهاجمی چه از لحاظ نظامی چه از لحاظ فکری وجود داشته، یک رفت و برگشت هایی وجود داشته که ما میخوایم به یک بخشش که بحث باستانیش هست بپردازیم به صورت خاص در این برنامه. طبیعت دو تا مسئله است اینجا در مورد بحث برخورد تمدن غرب و شرق اهمیت داره این موضوعی که من میخوام مطرح کنم، وگرنه اینجا الان بحث یونان رو انقدر پررنگ تو برنامه‌مون پیش نمی‌کشیدم بحثش رو، چون با امروز ما سر و کار داره و مباحث هویتیش بسیار مهمه. ما خودمون رو بشناسیم بر اساس گذشته خودمون، یعنی بدونیم در چه محیط جغرافیایی و تاریخی ما الان داریم زیست می‌کنیم، زندگی می‌کنیم و پیشینه هر کدام از این شرق و غرب به چه شکله و خیلی از اتفاقاتی که الان داره در دنیا میفته بر اساس چه گذشته ای چیده شده است. آیا یک مسئله بدی و تازه است و تازه رخ داده این مسئله یا نه یک ریشه تاریخی داشته و الان داریم ما نمودهایی از اون اتفاقات و حوادث تاریخی رو می‌بینیم. دو تا عنصر خیلی مهم داریم در خصوص بحث شرق و غرب. اینجا که دارم میگم شرق و غرب، دارم شرق و غرب باستان رو میگم دیگه، یعنی طبیعتاً ایران رو داریم در نظر میگیریم، یونان رو در نظر میگیریم، حوزه تمدنی ایران و حوزه تمدنی یونان. یکی این است که یونان به عنوان مبدا تاریخ تمدن غرب داره مطرح میشه. تقریبا شما به هر کتابی که تاریخ اروپا به عنوان تاریخ تمدن بهش نگاه کرده وقتی بهش میپردازه مباحث تاریخی میاره، قطعا به بحث یونان و اثرگذاری یونان و فوق‌العاده بودن یونان پرداخته، مگر حالا یک سری کتابایی که رویکرد انتقادی داشتن. از لحاظ تعداد کتابایی که به یونان با دید انتقادی نگاه کردن در مقابل کتابایی که خود غربی ها نوشتن و یونان رو مبدا تمدن خودشون دونستن چیزی محسوب نمیشه. یعنی بسیار غلبه با این تفکری است که یونان رو مبدا یک تاریخی میدونند، یک تمدنی میدونند که غرب رو الان داریم میبینیم. از طرف مقابل انگار یونانی ها هم بر اساس همان متونی که در زمان دوره درگیری ها نوشته شده یا یه مقداری با تأخیر نگاشته شده است که گزارش هایی است در مورد درگیری های بین یونان و ایران، انگار داره ایران رو نماینده شرق معرفی میکند. توجه بکنید توی این اتفاقات مثلا تمدن چین نیست، چون انگار اصلا بیخبری ما از چینی ها، انگار چینی ها از ما بیخبرن، انگار یونانی ها از اون بیخبرن و چینی ها از یونانی ها بیخبرن. و بقیه حوزه ها رو که شما نگاه بکنید، حوزه بابل رو نگاه بکنید، حوزه مصر رو نگاه بکنید، اینها دیگه تحت سیطره ایرانه در زمان هخامنشیان. فلذا پارس ها به صورت خاص و ویژه و حکومت هخامنشیان رو خود یونانی ها به عنوان نماینده شرق دارن بهش نگاه میکنن و همون دوره موقعی که دارن با ایرانی ها میجنگن انگار که دارن با چندین کشور مبارزه میکنن و خودشون انگار گویی دارن دفاع میکنن بر اساس اون عبارات و گزارش ها که خودشون ثبت کردن. پس ما با دو تا مبدع مواجهیم، یه مبدع غرب، یه مبدع شرق. مبدع غرب میشود یونان، مبدع غرب میشود یونان، مبدع شرق میشود ایران. پیشینه باستانش رو میخوایم بررسی کنیم. چرا دارم اینقدر تاکید میکنم روی اینها؟ به خاطر اینکه تو ذهنتون یه سری از موضوعات بماند، من جلسات بعد دوباره مجبور نباشم بیام اینها رو بخوام مدام وقتی که رسیدم این کلید واژه اینا رو تکرار کنم یا نیاز به توضیح بیشتری داشته باشم. مسئله بعدی که خیلی مهمه بهش بپردازیم شیوه های غربی در معرفی یونانه. ببینید غربی ها به شدت نیاز دارن که برای تمدن غربی یک ریشه صحیح و سالم و استواری رو به تصویر بکشن. در جلسه قبل هم عرض کردم خیلی ها بعضی وقتا نگران میشن، مثلا توی رسانه چرا غربی ها این رو اومدن گفتن علیه ایران باستان، چرا علیه ایرانی اومدن این حرف رو زدن. اون سر جای خودش، نگرانی هم سر جای خودش، اهداف اونا هم خیلی مشخص جدا باید بهش پرداخته بشه، ولی یک حوزه ازش داره غفلت میشه و اونم حوزه آکادمیه، حوزه علمیه، یعنی اون مباحث و موضوعاتی که داره در دانشگاه و مدارس تدریس میشود راجع به تمدن غرب و ارتباطش با یونان، اونجا رو چرا کمتر، اینقدر کمتر ابراز نگرانی میکنن برخی ها؟ ولی ما نگرانیم به خاطر اینکه چون زمینه چینیست برای اینکه یک ریشه نچندان سالم به طوری به تصویر کشیده بشه برای تمدن غرب که گویی اینها مهد تمدن بوده اند از بسیار صدهای پیش، از صده پنجم یا ششم قبل از میلاد، و اینها داره یک هویت هستن و ما شرقی ها هم باید بریم هویتمون رو از اونها بگیریم، یا اگر جایی ما شرقی ها چیزی از پیش خودمون داریم انگار که بدهکار مثلا حوزه تمدن غرب هستیم. این توی مباحث هویتی بسیار مهمه، باید در نظر گرفته شه، باید بدون روتوش مطرح بشه. حالا شیوه هاشون چیه؟ سه تا راه رو اینها در پیش گرفتن. یکی سانسور واسه تاریخه، دو تحریف، فرق داره با هم دیگه. سانسور شما یه چیزی رو اصلا بازگون نمی کنید، تحریف واژگون می کنید یک حقیقت تاریخی رو، و نکته بعدی توبیخ دیگرانه، یعنی اتفاقاتی که رخ داده برگردن دیگران می اندازن، که به صورت خاص اینجا ما چون داریم تمدن غرب باستان رو میگیم منظور شرقه. ببینید آقای زرینکوب یه مطلبی رو مطرح کرده بودن در ابتدای چاپ، در مقدمه تجدید چاپ یکی از کتاب‌هاشون که قبلا فکر کنم تو برنامه نشون داد، گفته بودن من اشتباهی که کردم این بود که فکر می‌کردم هر آنچه خوبی است از ایران است و هر آنچه بدی است از غیر ایرانی هاست، و این چارچوب ذهنی من چارچوب غلطی بوده. ایران باستان مباحث و عناصر خوبی رو داشته و عناصر و مطالب قابل نقدی رو داشته. ایشون اومده این حرفو زده بودن. حالا شبیه به این رو در یک رویکرد باستانگرایی، در یک رویکرد میشه گفت ملی گرایانه، طرف مقابل که غربی ها باشن دارن و هر اون چه اتفاق بعد هم تو تمدنشون رخ داده رو، اتفاقات بزرگ بعد میرسن بهشون مثل قرون وسطا رو، ریشه هاشو در شرق معرفی میکنن. یعنی میگن ما ایرادی نداشتیم، اگر این تفکر شرقی وارد حیطه تمدنی ما نشده بود ما به این مسئله و مشکلات هم بر نمیخوردیم. پس سانسور کردن، تحریف کردن و توبیخ دیگران توسط تمدن غرب برای بازگو کردن یک سری از ریشه های تمدنی خودش سه تا شیوه است. اصلا همیشه هم بوده. این که ما نگاه میکنیم یک سریال میسازن، یک فیلم سینمایی میسازن علیه مثلا ایران باستان، از این نوع شیوه ها دارن استفاده میکنن که جدید هم نیست. این که شما میبینید برخی ها اگر ما میریم به سراغ کتاب های یونانی که تاریخ نگاری کردن ایراد میگیرن، ذهنیت بسیار منفی دارن به همه کتب یونانی وقتی که مورد استناد قرار میگیرن، از این بابه. یعنی در تاریخ نگاری متهم بودن به تحریف و سانسور و توبیخ دیگران، تا امروز که تحریف و سانسور و توبیخ دیگران جزء کارشونه. یک بخشی از این رفتار تاریخی، یکی بخشی از این رفتار در معرفی تاریخ خودشون توسط غربی ها طبیعیه، به خاطر اینکه طبیعتا نمیتونن هر آنچه که بوده رو بازگو بکنن. خب اونا نمیتونن، ما یه جایی زحمتشو میکشیم برگردن ما، برای شما حداقل این رو بازگو میکنیم و این چند قسمت میخوان همین کار رو انجام بدن، چون بسیار مهمه. ما باید ببینیم چه اتفاقی افتاده در این برخورد در زمان خشایارشا و همچنین بعدش دوره اسکندر رو خوب متوجه بشیم، بعد دوره امپراتوری ها رو بفهمیم، در امپراتوری روم رو بفهمیم چه اتفاقی افتاده، و حتی تا دوره ساسانیان و پیدایش اسلام و بعثت پیامبر باید اینها رو دقیق بفهمیم چه ریشه هایی داشتن، اونجا بتونیم درست بفهمیم چرا یک پادشاه، چرا یک امام، چرا یک سلطان، چرا یک کارگزار این رفتار رو انجام داده. یعنی بسیار از مسائل بعد برای اون حل میشه، میفهمیم یک پیشینه تاریخی داشت. موضوع بعدی که خیلی مهمه، ذهنیت های ایجاد شده به واسطه شیوه غربی معرفی یونان. ببینید این شیوه هایی که ما خدمت شما عرض کردیم یک آثاری داشته که این آثار الان تثبیت شده است برخی از اینها، یعنی انگاره هایی رو به وجود آورده که اینها جزء بدیهیات تاریخ داره محسوب میشه از دیدگاه برخی، که ما قبلا بهش اشاره کردیم. الان میخوام فقط مرور بکنم عناصر رو، دونه دونه قراره به اینا انشالله بپردازیم دیگه در قسمت‌های بعدی. فقط ببینید اشاره من میکنم بهش، یه ذهنیت کلیشه‌ای در خصوص اهمیت یونانه که چقدر این بی‌نظیر بوده یونان و چه بوده. مسئله بعدی در مورد فرهنگ یونان، یک اهمیت خود حوزه تمدن یونان، بحث فرهنگ به صورت خاص و مجزا، ساختار سیاسی یونان به عنوان یک مهد دموکراسی که جلوتر هم برسیم باز بهش اشاره میکنم، به عنوان یک ساختار بروکراسی شده شناخته شده قابل اعتنا که ریشه ایست برای این دموکراسی مورد ادعای الان غرب، اینو در مورد یونان از ساختار ذهنی که وجود اومده، یکیش در مورد این ساختار سیاسیه. ذهنیت های کلیشه‌ای در خصوص عامل پدید آورنده دوره تاریک قرون وسطا، این در مورد یک برهه ایست از یونان که یونانی ها... که یک دوره ایست از غرب، تمدن غرب، که این دوره چند سده تاریک رو میخواهن به نوعی توجیه کنن. اگر چارچوب های تمدنی شما اینقدر استوار و اینقدر مستحکم و اینقدر فکر شده بوده به پشتوانه فلسفه، به پشتوانه هنر، به پشتوانه تجارت، به پشتوانه دموکراسی، چرا در یک سیاه چاله مثل قرون وسطا افتادید؟ در قبال این پاسخ غربی ها انگشت اتهام رو برمیگردونن به سمت شرق، چطورش رو خدمتتون عرض خواهم کرد، و انگار خیلی براشون بدیهی شده، میگن قرون وسطا هم تقصیر شما بود. ذهنیت کلیشه‌ای در خصوص اهمیت خود یونان رو من خدمتتون عرض میکردم در ادامه. ببینید منشأ اروپا دانستن یونان یک ادعاست که تقریبا دیگه تبدیل به مقدمه تمام کتاب‌های تاریخی شده. اصلا فرقی تصویر مونیتور من دارن نشون میدن. اینکه یونان منشأ دموکراسی معرفی بشه و بگن که تمام تاریخ بشر دموکراسیش رو هر جایی که بوده در یونان باید جستجو بکنه اون ریشه ها رو، بعد ما به دموکراسی میپردازیم میبینید که چه شاخه‌ای داره، اصلا تعریفی که اون موقع از دموکراسی بوده چی بوده، اصلا مردم رو کیا میدونستن، اصلا زنها توی این دموکراسی بودن یا نبودن، اصلا طبقات دیگه مهاجرین توی این دموکراسی تعریف میشدن یا نمیشدن، از لحاظ نظری و از لحاظ اجرایی در همون دوره طلایی یونان آیا اون موقع حاکم مستبد داشتن یا نداشتن، اینا رو بهش میپردازیم، میشه تاریخ بدون رتوش در مورد یونان. اینجا مسئله بعدی که اینا رو تثبیت کردن توی ذهن خیلی ها و روی همین روند و روال هم دارن کار میکنن، به عنوان تاریخی که منشأ تاریخ کلاسیک یونان رو معرفی میکنن که جلسه قبل توضیح دادیم در موردش، هنر و ادبیات رو ریشه هاش رو دارن در یونان میگن. شما همین الان هم کتاب‌های تاریخ هنر رو نگاه بکنید در زمینهای مختلف ها، یعنی حتی موسیقیش رو نگاه بکنید، هر شعبه و شاخه از هنر رو که شما مراجعه کنید که یک پیشینه تاریخی داره، پیشینه تاریخیش رو اگر کتاب مفصل بهش پرداخته باشه، لاجرم به این مسئله یونان و ریشه داشتنش در یونان باستان اشاره میکنه و سعی میکنه اگرم پیدا نکرده باشه سعی میکنه یک شواهدی رو برای اینکه شروع این هنر از یونان بوده است رو بخواد برای شما ارائه بده. مسئله بعدی بحث تفکر فلسفیه، دیگه اسم افلاطون و ارسطو رو همه شنیدید طبیعتاً. به عنوان دو شخصیتی که در آتن زندگی می‌کردن، افلاطون و ارسطو رو در خصوص تفکر فلسفی یک مبدع بسیار اساسی برای فلسفه مطرح کردن. حالا این چقدر درسته چقدر نیستش رو می‌رسیم بهش ان شاءالله. و این دو شخصیت رو پدران یک علم مادر معرفی می‌کنن به نحوی که انگار این تمدن یونان بوده است، این خاک حاصل خیز تمدن یونان بوده است که باعث شده این تفکر فلسفی به وجود بیاد، و قبل از اون انگار که هیچ حوزه تمدن دیگه فلسفه ای نداشته است و اصلا جهانبینی که بر اساس خرد باشه درش وجود نداشته، و همه رو کنار میگذنن، کنار میگذارن و این بحث فلسفه یونان رو میان مطرح میکنن. به بحث فلسفه‌کار فلسفیش خواهیم پرداخت، البته در کنارش بحث ریشه‌های منطق و اینها رو بهش اشاره خواهیم کرد ان شاءالله. مسئله دیگری که با این روند سانسور و تحریف و متهم کردن دیگران به وجود آمده و انگار نهادینه شده توی زن، بس تاریخ نگاریه که خودتون میدونید. البته توی تاریخ نگاری یونانی ها جدیت داشتن، اینو ما منکر نیستیم، این که داریم میگیم یک دیدگاه و روی کرده افراطی نسبت به مسئله نداریم. این که تاریخ نگاری داشتن بدیهیه دیگه، ما وقتی میگیم تاریخ هرودوت رو اینجا میاریم یا نمایشنامه نویسی یا عناصر دیگه که در یونان بوده، ما منکر اونها نیستیم. اما باید ببینیم واقعا تاریخ نگاری از یونان شروع شد؟ ما تاریخ نگاری در جای دیگه نداریم؟ مثلا داریوش که قبل از اون دوره، یعنی دوره منظورم به صورت خاص حمله خشایارشا به آتنه، آیا داریوش تاریخ نگاری نکرده توی بیستون؟ حالا اینکه محتوا چیست دیگه پرداختی، اون سر جای خودش. آیا تاریخ نگاری نیست؟ آیا در بابل تاریخ نگاری وجود نداشته؟ رویدادنامه نویسی وجود نداشته؟ اینا یه ادعاست دیگه در مورد بحث تاریخ نگاری و مبدأش در اینا. مسئله بعدی، ذهنیت‌های کلیشه‌ای در مورد فرهنگ یونانه. من این چند مورد رو در قسمت قبل هم خونده بودم و میخوام به جنبندی سریع برسم و اصلا خیلی شفاف کنم که چی میخوام بگم در این چند قسمت برنامه. تمدن بی‌نظیر یونانی رو میخوام به رخ بکشن و نژاد و هویت مشترک فرهنگی، نژاد و هویت مشترک فرهنگی یونانی ها رو که انگار نژاد خیلی خاص و خالص بوده، خیلی یک دست بوده، یک فرهنگ ویژه و درخوری رو برای یونان به تصویر میکشن. استقلال فرهنگی یونان رو میگن. خدایان پیشیده یونان، ببینید الهیات بسیار مهمه در نگرش فکری یک مردم. یعنی اگر ما بخوایم مردم شناسی درستی داشته باشیم، طبیعتاً باید الهیات اونها رو بررسی کنیم، یه مقداری به مدل فکر کردنشون نسبت به خودشون، نسبت به آفرینش و مخلوقات و اطرافشون پی میبریم. برخی جاها خدایان پیچیده است، برخی جاها خدایان ساده است. ممکنه کسی از خدایان پیچیده که در یک حوزه تمدنی وجود داشته باشه به این نتیجه برسه که ذهن این مردم پیچیده است، این مردم پیچیده فکر میکنن، این مردم توانمندن در فکر کردن، این مردم خلاق هستن در بروز تصورات خودشون. اما اونهایی که خدایان ساده‌ای دارن، نه، حوزه تمدنی پیشرفته‌ای هم ندارن، این خدایان ساده بدوی است، یک چوب و سنگی است که گذاشتن صرفاً دارن میپرستن. ممکنه این نتیجه گیری در مورد برخی از حوزه‌های تمدنی وجود داشته باشه، چون برخی داشتن این نگرش رو. منتها اصل و اساس اینه که میگن خدایان یونان خیلی پیچیدن و این پیچیدگی خدایان یونان رو حمله بر درک و فهم بالای حوزه تمدنی یونان و مردم یونان میکنن، متناسب با این که بگن خب همه عناصر تمدنی در یونان با هم رشد کرده بوده، نمونهش این خدایان پیچیده. اون وقت بهتون میگیم خدایان پیچیده‌اش واقعا در چه سطحیه. فرهنگ و اخلاقیات یونان. در مورد فرهنگ و اخلاقیات که دیگه میدانید آن چه که تحت عنصر اخلاقیات دارن ازش یاد میکنن و ریشه هاش رو در یونان دارن معرفی میکنن، یه بازخوانی میکنیم. یه سری اتفاقات تو یونان میافتاده که یه مقداری مشمئز کننده است، یه مقداری نه، برای ما خیلی مشمئز کننده است، حتی شاید برای کسانی که پیرو تمدن غربی هم هستن مشمئز کننده باشه. اونا رو مطرح میکنیم ببینیم که اون پنهانکاری به چه شکله. این نمونه‌هاش رو می‌خوام بهتون نشون بدیم. شخصیت اجتماعی مردم یونان که منجر به انتشار مدنیت یونانی میشه، یعنی اینقدر اینها رو داره شخصیت معرفی کردن در اون دوره طلایی که گفتن وقتی اینها رفتن به حوزه‌های تمدنی دیگه، به مناطق دیگه سفر کردن، اینها بودند که مدنیت رو به جاهای دیگه بردن. اینقدر گفتن که رشد کرده بودن مردم یونان که حضور اینها در جاهای دیگه باعث رشد مدنیت میشده. یعنی جوانهای مدنیت توسط شخصیت‌های یونانی، شخصیت مردم عادی، حتی تجار، مردم عادی داشته در جاهای دیگه بذرش پخش می‌شده و از اونجا بوده که مدنیت شکل گرفته. انگار مثلا بقیه بدوی بودن، بقیه دارای تمدن نبودن، جای مختلف من جمله ایران و یونانی‌ها بودن که اومدن این مدنیت رو رواج دادن، رشد دادن و ریشه هایی اصلا مدنیت در تاریخ یونان. بعدش هم بیان میگن که تمدن غربی ادامه تاریخ یونان است و ادعای اینچنینی مطرح کردن. ذهنیت‌های کلیشه‌ای در خصوص ساختار سیاسی یونان هم جالبه، چون همین الان هم غربی‌ها متناسب با این تاریخ و این پیشینه تمدنی برای ادعای حکمرانی بر دنیا رو دارن، چه از لحاظ حضور حاکمانه در برخی از مناطق، چه از لحاظ فکری و تزهایی که برای دنیا صادر میکنن. مختصات زمانی و مکانی یونان رو قرار بررسی بکنیم. این اصلا یونان که اصلا کی یونان شد کشور یونان؟ کی یونان شد کشور یونان؟ یونانی که داریم میگیم در 2500 سال اصلا کجا بوده؟ این فعلا در حد سوال اینا رو دارم میگم. یونان دروازه غرب و شرق معرفی میشه و انگار که مثلا خیلی ایستادن در مقابل تهاجم شرقی ها و اون چه که تحت عنوان استبداد شرقی دارن مطرح میکنن، اینها انگار در یک فضایی قرار گرفتن که شرقی ها داشتن به دموکراسی اینها حمله میکردن و اینها اجازه ندادن که استبداد شرقی رخنه بکنه در یونان. اونها خیلی پیشرفته تر بودن، متمدن تر بودن. به هر حال این حوزه، کل حوزه غرب رو دارای یک صد مستحکم معرفی کنه تحت عنوان یونان. مسئله بعدی ارتش یونانه. چقدر تعریف و تمجید از ارتش یونان وجود داره؟ البته عناصر قابل توجه توی ارتش یونان بوده است، این قابل انکار نیست و نتایج بخشی از جنگ‌ها هم داره اینها رو نشون میده. ولی وقتی که شما توصیفی که از ارتش یونان داره به نمایش گذاشته میشه با توصیفی که از ارتش ایران داره به نمایش گذاشته میشه رو کنار هم قرار میدید، نتایج رو با هم دیگه بررسی میکنید، میفهمید که اون سه تا اصل سانسور و تحریف و توبیخ دیگرانه چطوری توی اینها گنجانده شده. حتی در خصوص پیروزی های جنگی طرف مقابل گاهی میگن کار ماست، این هم یه جور توبیخ اگر محسوب بکنیم، حالا تحریفه. این گونه دارن وانمود میکنن که مثلا فلان شخصیت یونانی بود در ارتش پارس ها بود و این باعث شد که در جنگ اونها به یک پیروزی برسن، یا نه رخنه کرده، نفوذ کرده و باعث شد که اونها شکست بخورن. یک حالت اسطوره‌ای از ارتش یونان هم به تصویر میکشن. انسجام سرزمین یونان. خب بالاخره شما وقتی یک حوزه تمدنی دارید باید حلقه وصل بین پازل های مختلفش رو بتونید کنار هم، یک حلقه وصل داشته باشه، اینا رو کنار هم قرار بدید دیگه. یه انسجامی باید داشته باشه. محور این انسجام چیا بوده؟ طوری وانمود میکنن در مورد سرزمین های یونان که انسان تصور میکنه کل منسجمی در اون زمان بوده است و اینها اصلا هم دیگه فاصله نداشتن، اصلا با هم دیگه درگیر نبودن، اصلا تفاوتی انگار با هم دیگه نداشتن و همه در یک سطح بالای مدنیتی داشتن زندگی میکردن و ساختار سیاسی خیلی مطلوبی داشتن. نکته بعدی، ذهنیت‌های کلیشه‌ای در خصوص عامل پدیدآورنده دوره تاریک قرون وسطا. خب ابتدای عرایزم به مسئله اشاره کردم و اونم این بود. یه مقداری حالا که یه درصدی از صحبتام چون مرور جلسات قبل بود، حالا یه مقدار سرعت صحبتامو کم میکنم. ذهنیت‌های کلیشه‌ای در خصوص عامل پدیدآورنده دوره تاریک قرون وسطا، یعنی اگر حوزه تمدنی غرب به واسطه یونان و با اون تاریخ اینقدر قوی بود، این دوره قرون وسطا این وسط چی کار داره میکنه؟ چرا باید دوچار یک دورهی بشن که این دوره خفتباری محسوب میشه براشون؟ و همین الان وقتی که بخوان شخصی رو توبیخ بکنن، کاری رو توبیخ بکنن، قرون وسطا براشون به عنوان ضرب المثل شد. البته من این رو بگم، وقتی دارم میگم قرون وسطا، با اون دوره‌های تقسیم بندی داخلی خود قرون وسطا کار ندارم ها، من دارم کل قرون وسطا میگم. بله تفاوت‌های در دوره‌های مختلفش وجود داشته. چه دلایلی رو به عنوان عامل به وجود اومدن اون دوره تاریک برای خودشون تعریف میکنن؟ همین الان من از شما سوال می‌پرسم، قبل از اینکه بخوام عبارت پاورپوینت رو به شما نشون بدم، تو ذهنتون چرا قرون وسطا به وجود اومد؟ مقصر چی بود و کی بود؟ کدوم نهاد بود؟ چه تفکر اینجا مقصر بود؟ دو تا تفکر. یک، مسیحیت. دو، کلیسا. میگن علت به وجود آمدن حوادث تلخ دوری قرون وسطا در دل این تمدن غربی که تمدن نهادین شده در یک سرزمین گستردهی با ریشه های خیلی قوی بوده است، مسیحیت بوده، کلیسا بوده. مسیحیت چیه؟ مسیحیت یه دین سامیه، حالا با تعبیری که خودشون به کار میبرن، یه دین ابراهیمیه. خب ادیان ابراهیمی برای کجا؟ آیا ادیان ابراهیمی در حوزه تمدن غرب شکل گرفتن؟ آیا اصلا پیامبران ابراهیمی در حوزه تمدن غرب بودن؟ از لحاظ تاریخی هم جور در نمیاد. پس چی شد؟ میگن مسیحیت یک عامل بود. خب این عامل از کجا بود؟ از ادیان سامی بود. ادیان سامی ریشه‌شون کجاست؟ شرق. دو، میگن کلیسا. خب کلیسا چه بوده که باعث یک دوره بدی شده برای شما؟ میگن یک نهادی بوده که این نهاد هم نهاد شرقی بوده یا نهاد آسیایی بوده. این برمیگره به اون بخشی که اتفاقات بد رو هم میخوان دیگران رو باش توبیخ بکنن به نظر گردن دیگران. خب الان شما ممکنه تو ذهن شما سوال به وجود اومده باشه، خب آقای حسینی، مگه واقعا مسیحیت دلیل این پیدایش قرون وسطا نبود؟ مگر کلیسا نبود که با احکام خودش این قرون وسطا رو رقم زد؟ من میخوام به شما عرض بکنم که یک، مسیحیت کدام مسیحیت؟ آیا مسیحیت بودن؟ در جلسات آینده لازم دیدم به صورت خاص بهش میپردازم، منتها اینجا چون میخوام سوال ذهنی شما رو جواب بدم راحت ازش عبور نمیکنم. آیا مسیحیت یعنی تعالیم حضرت عیسی علیه السلام بود که باعث شد قرون وسطا در اروپا به وجود بیاد، یا مسیحی هایی که مورد حمایت همین تمدن غربی و یونانی بودند؟ کدومش بود؟ آیا آموزه های حضرت عیسی علیه السلام بود که باعث شد قرون وسطا به وجود بیاد؟ اگر این بود میگفتید مسیحیت. یا مسیحی هایی بودن که آموزه ها رو تحریف کردن اتفاقا برای این که در غرب حکومت بکنن و از طریق غرب بر بقیه جاها هم حکومت بکنن؟ من خود منم حتی توی بحث کلام جدید تو دانشگاه هم توی درس بحث مسیحیت رو مطرح میکنم، بحث اشکالاتی که مسیحیت داشت و علت بودن مسیحیت برای پیدایش دورهای بد تاریخی رو دارم مطرح میکنم. اون منکر نیستم، اما تصور نکنید که منکر اون هستی، نه، منتها میخوام یه پله بیام عقب‌تر. یه دوست دیگه مطرح کردن، ما سوال داریم در مورد این ادعا. و نهاد کلیسا رو که شما دارید مطرح میکنید، از کی کلیسا به حکمرانی و حاکمیت در غرب رسید؟ آیا خود کلیسایی که شما دارید میگید به عنوان یک نهاد مثلا شرقی، نهاد آسیایی در خود غرب به عنوان یک ابزار برای حکومت شما مگه نبود؟ کی این نهاد رو ساخت؟ کی این نهاد رو جهت داد؟ کی این نهاد رو منسجم کرد؟ اینکه غربی ها هر کاری بکنن بندازن گردن دیگران، این قطعا درست نیست. یعنی واقعا همچین چیزی، حالا توی رسانه، تو سیاست، هر کاری ممکنه انجام بدن، اون چیز جداییه، همونا بعد با ابزار خودش جواب داده بشه. اما از لحاظ فکری آقا چرا این تمدن دچار اخلال شد؟ تقصیر مسیحیت بوده. کدوم مسیحیت؟ آموزه حضرت عیسی علیه السلام؟ یا همون مسیحیت که خودتون در دوره برای قدرت گرفتن ازش استفاده کردید و زمینه تمدنی شما هم باعث شد این اتفاقات در قرون وسطا بیفتد. الان مسائل تجاری، پاشیدگی تجاری که در قرون وسطا وجود داشته، کاهش جمعیتی که در یکی از دوره، حداقل در یکی از دورهای قرون وسطا برای شما به وجود بحران تبدیل شده بود، وجود اومده. اینا علتش چیا بوده اینا واقعا؟ بله ابزارهای شکنجه‌ای وجود داشته، بله کلیسا حکم میداده، بله مردم رو شکنجه کردن، بله مقابله با علم به عنوان علوم تجربی رخ داده است در قرون وسطا، یک دورهایش که بسیار زیاد اصلا دیگه به عنوان ضرب المثل داره مطرح میشه. اما یه پله عقب‌تر بریم، ریشه‌ها رو نگاه بکنیم. پس اینا نمیشه به عنوان یک اتفاقی که تمدن غرب بدون مشکل است، اما شرقی ها بودن این اتفاق رو رقم زدن. حالا نکته بعدی، نکته خیلی مهم، من میخوام روی این صحبت کنم با شما. قبل از اینکه اینو بخوام مطرح بکنم، چون این مقدار کار میبره و صحبت با واقعا باید تو اینجا صحبت بکنم در این خصوص، درخواست میکنم که اگر مخالف هست تماس بگیره، من بحثم در این زمینه رو سعی میکنم نه قطعا زودتر تمام میکنم. اگر مخالف تماس بگیره، مو بدان عزیز زرتشتی، مبلغان زرتشتی، ما 3 تا سوال راجع به زرتشت پرسیدیم، 7 تا سوال راجع به بحث دور هخامنشیان و کوروش و داریوش و اهورامزدا و اینها مطرح کردیم. دیگه واقعا ما دیگه خسته شدیم 101 قسمت برنامه بخوایم اشاره بکنیم به این سوالات، این سوالات رو بخونیم تو برنامه. اگر احساس کردید بعد از گذشت این مدت پاسخی نسبت به سوالات آماده شده، علمی قابل قابل دفاع، مستند و مستدل هست، حتما تماس بگیرید با ما. و واقعا قبلا هم عرض کردم هر کدوم از این 10 تا سوالی که جواب داده بشود در این برنامه، سوال جواب دادید دیگه، اولا اینکه هیچ ضربه‌ای و لطمی به عقاید ما نمیخوره طبیعتا. سوالی پرسید مثلا خب زرتشت ایرانی بوده یا ایرانی نبوده؟ اصلا سوال شاید ایرانی بوده، اصلا در ری به دنیا اومده، خب اخلال ایجاد نمیکنه برای ما. فلزا خیلی راحت ما میتونیم سوالات دیگه‌ای که داریم رو بیاریم. 10 تا سوال گفتیم به خاطر اینکه گفتیم کل زمان برنامه رو در اختصاص ندیم به سوال پرسیدن. اینو خدمتتون عرض کردم که یعنی شما را هم زیرنویس شده دیگه، تو فرمان زحمت کشیدن، مخالفین اولویت داده میشه بهشون که بیان روی خط. اما من چند دقیقه با شما واقعا کار دارم در مورد این موضوع، تلاش برای ذهنیت سازی در خصوص تمدن ایران. یه بار پاور رو نشون بدم که بعد بتونیم پاور رو کنار بذاریم. معرفی هویت و معرفی دشمن و رقیب. تمدن غرب یه کار بسیار مهمی رو در طول سالان متمادی انجام داده در مورد ما ایرانی ها، و الان هم همین سبک و روال رو دارد ادامه میده. متشکرم اتاق فرمان. اون چیست؟ یک، هویتی رو میخواهد برای من ایرانی تعریف بکند. دو، دشمنان و رقبای حوزه تمدنی ما رو و ایرانی ها رو غرب میخواهد به ما معرفی بکند. در حوزه هویت بخشی چه کار کرد؟ ببینید چقدر از آثار ما الان در موزه های غربی و اروپاییه. همین موزه بریتانیا برای نمونه دیگه. اینجا هم که دارم میگم ما واقعا دارم حوزه بزرگ تمدنی رو میگم، به قول برخی از آقایون ایران زمین رو دارم میگم، یعنی یه مقدار فراتر از اون جغرافی محیط جغرافیایی همین الان ایران دارم میگم، بابل هم دارم میگم، اطراف اونم دارم میگم. اهمیت آیا میدادن به این تاریخ؟ آیا براشون اصلا مهمه؟ یعنی اینکه دوست داشتن ببینن واقعا براشون جذاب بوده، خواستن عبرت بگیرن از تاریخ، اومدن باستان شناسی ما رو دست گرفتن در یک دوره‌هایی. سرمایه‌گذاری‌هایی که انجام شد و انجام دادن غربی‌ها برای مطالعه تاریخ ما چه انگیزه‌هایی داشته اینها، به خصوص در دوره پهلوی، به خصوص در دوره پهلوی، در کاوش‌های تخت جمشید در دوره پهلوی، همون دوره هرسفلد و دیگران که اومدن و خیلی از آثار رو هم از ایران خارج کردن، چه کار می‌خواستن بکنن؟ می‌خواستن برای ایرانی‌ها غربی‌ها هویت سازی بکنن که آقای ایرانی، جوان ایرانی، مردم ایران، هویت شما این است. بعد بعضی میان میگن که حالا اصل مسئله هم درست نیست و همون میگن که منشور حقوق بشر کوروش رو چرا گذاشتن سر در سازمان ملل؟ واقعا شما فکر نمی کنید اونها چه انگیزه ای دارن؟ اگر این کار انجام داشتن که این کار رو نکردن. سمبول های مختلفی در اونجا هست، اونم دوره اشرف پهلوی تمثالی ازش ساخته شده، اصلش که در موزه بریتانیاست، بر اونجا بردن، کشور دیگه هم یه نمادهایی از خودشون آوردن اونجا گذاشتن. میخواهد بگوید که من برای تو ایرانی هویتی رو مشخص میکنم و معرفی میکنم. چرا باید مثلا مناطق اشغالی فرهنگ سرای ایران داشته باشه؟ فرهنگ سرای ایران؟ تمثال کوروش؟ شما چرا باید این کار رو بکنه؟ به خاطر اینکه میگه من میخواهم فرهنگ شما رو مشخص بکنم، باز تعریف کنم هویت شما رو. بعید کسی حتی دانشجوی ترم اول رشته تاریخ باشه و از این مسئله غافل باشه که ما همین الان در همین حال حاضر، اصلا حرف تلخی میخوام بزنم برای شما ولی واقعیتیه، همین حالا در حال حاضر وقتی که میخواهیم مسائل ایران باستان رو مطالعه کنیم، مجبوریم به آثار غربی ها مراجعه کنیم، مجبوریم نظریات اونها رو بهش اهمیت زیادی بدیم، مجبوریم ترجمه های غربی رو ملاک قرار بدیم خیلی جاها، مجبوریم. کتیبه شاهان ما، شاهان ما منظورم شاهان حوزه تمدنی و گذشته ماست، خوب بودن، بد بودن، خوشمون بیاد بدمون بیاد، تو تاریخ ما بودن، جزئی از تاریخ ما بودن. کتیبه پادشاهان ایران باستان از زبان‌های مختلف، حالا سه تا زبان که مرسوم بوده، سامی هم به بخش اضافه بکنیم، توسط غربی‌ها به زبان خودشون، به زبان فرانسوی، انگلیسی ترجمه می‌شود. مترجم باستانگرا و ملیگرای ما باید برود ترجمه انگلیسی و فرانسوی و اسپانیایی و ایتالیایی کشورهای دیگر رو به فارسی ترجمه بکنند. چه کار دارن می‌کنن تو این چرخه؟ البته کمکاری هم اگر از این طرف بوده که ظاهراً بوده، اون گردن خودمون، گردن دیگران نمی اندازی. باید تدبیری اندیشه می شد که کار به اینجا نرسه. البته این چند سال اخیر خیلی متفاوت داره میشه شرایط ها. اینم بگم بهتون، بزرگواری من برنامه داشتم، بعد برنامه از باستان شناسانی بود که حالا نمیخوام اینجا اسمش رو بیارم، تماس گرفتن گفتن که ما خیلی این تغییر کرده. بله من میدانم تا حدودی در جریان هستیم دیگه که این روال تغییر کرده، در دانشگاه ها متفاوت شده، پایان‌نامه ها دارن الان در این زمینه تولید علم میکنن، خدا رو شکر. ولی تو این چند سال اخیر، این به این معنی نیست که غرب تلاشی برای این مسئله نکرده. پس هویت ما با یک واسطه، یعنی حتی اشیاء باستانی ما، کتایبه های ما با یک واسطه در غرب ترجمه و حتی تبیین میشه، برمیگرده به سمت ما. واقعا چرا من باید برای تاریخ خودم کتاب های پیربریان رو بذارم رو میز؟ چرا باید این کارو بکنم؟ چرا باید این کارو بکنم؟ تاریخ خود ماست، خود ما باید تبیین کنیم، چون غرب در این زمینه تلاش کرد برای من و شما هویت سازی بکنه، بگه تو ایرانی باید هویتت این چه جوری باشه، چرا باید یک کسی مثل والتر هینز بیاد برای ما کتاب بنویسه داریوش و ایرانیان؟ مگه پادشاه ایران نبوده؟ اینها چرخه های عجیب علمه که ما با واسطه برمیگردیم هویت خودمون رو میگیریم. اصلا برخی از اسامی این حالا مسئله جزئه، اما برخی از اسامی ایرانی بودن، عجیبه. مثلا اسم کمبوجیه، من کسی اسمش رو نمیذاره کمبوجیه، میذاره کامبیز، یعنی اسم کمبوجیه فرزند کوروش رفته غرب یه دور زده تغییر شکل رو داده اومده و ما داریم از اون اسم تغییر شکل داده شده یه غربی داریم استفاده میکنیم. درد داره برای آدم اینها به خاطر اینکه هویت گذشته ماست، خوب یا بد دیگران دارم. پس حوزه تمدنی غرب ساکت ننشسته، بسیار فعال بوده در این زمینه. بحث اینجا نگه دارم داخل پرانتز. حالا فهمیدید ما چرا میگیم تاریخ بدون رتوش؟ چون بسیاری از عناصری که به عنوان هویت تاریخی ما باور شده برای ادعی همون است که غربی ها دارن به ما میدن. بعد متاسفانه میبینیم برخی ها در یک چارچوب موجهی هم برای اینکه حالا جوان ها خوششون بیاد یا اینکه نه اصلا تحت تأثیر این حرفای غربی ها قرار گرفتن، شروع میکنن طوری از ایران باستان صحبت میکنن که نه باید همه سر خم بکنن در مقابل هر آنچه که در ایران باستان بوده. یه شخصیتی پیدا میکنن دیگه چیزی از تاریخ نشه جنبه مثبتی براش بیارن، میگن آقا این ربط داشته به اون یکی پیامبره. خب اون پیامبره کجا بود؟ اصلا تو تاریخ اصلا اسمی از اون پیامبره نبوده. نه، اینجا رو خب تحریف کردن. خب تحریف کردن، آیا شما اصل اون مسئله رو دارید که بعدش مطابقت بدیم بفهمیم تحریف کردن، یا شاهد قوی برای این مسئله دارید که آدم توجیه بشه؟ نه دیگه، تحریف کرد. بله، غربی‌ها تحریف می‌کنن، همون هویتی که شما دارید ازش نام می‌برید رو تحریف کردن، دارید ترویج می‌کنید. خاطرتون هست در سال‌های گذشته ما توی برنامه اومدیم نسبت به شخصیت مرتد ناصبی گفتیم ببینید ما که می‌دونیم آخر عاقبت این چی میشه و ما خوب بلدیم چی کار بکنیم، خدا رو شکر الحمدلله، ولی دفاع نکنید بعدی میشه براتون. آقایون دفاع نکنید، اسم بیارم، اسم مؤسسه ببرم؟ آقایون عزیزان، دوستان ما توی سازمان تبلیغات، چرا میرفتید دفاع میکردید؟ یعنی محتوا میدادید، یعنی ساپورت میکردید، حمایت میکردید از اینها؟ میخواید بگید نه من اسم براتون میارم؟ دوستان خود من بودن اونجا این کارا رو میکردن، همین الان هم هستن، حتی اون مجموعه دیگه الان حداقلش بگم نیست یا تغییر شکل داده یا هر چیز دیگه. ما اینها رو میدیدیم، منطقه متاسفانه برخی سطح مسئله رو نگاه میکردن، دفاع میکردن. حالا توهین کرده، مثلا میگفتن به مقدسات مسلمان توهین کرده، حالا بیجا کرده توهین کرده، به همین سادگی اگر به مادر شما توهین کرده بود اینطوری ازش میگذشتید؟ ولی ما کوتاه نیومدیم، الحمدلله کوتاه نیومدیم، الان هم سربلندیم نسبت به این مسئله. غرب دارد برای ما باز تعریف هویت میکنه، اینم تازه شروع نشده، چند سال است که با قدرت بیشتری داره پیگیری میکنه این رو، و ما نباید تحت تأثیر یک هژمونی از غرب قرار بگیریم برای تاریخ خودمون. ما نباید بدهکار غرب بمانیم در مطالعه تاریخ خودمون. اینایی که دارم بهتون میگم فلسفه همین برنامه تاریخ بدون رتوشه. منم مجبورم این سری جا برم سراغ اینها، اما یکی از دلایلی که گفتم فصل سوم من مستقیم بابا میرم سراغ کتیبه ها همین بود. منتها چیکار کنم؟ سراغ کتیبه ها هم که بخوایم بریم باز ترجمه هاییست که به واسطه غربی ها، نورمن شارپ و لوکوک و دیگران، دوباره ترجمه فارسی شده و به اونها مراجعه کنیم. پس یک تعریف هویتی برای ما دارن انجام میدن. الان متوجه شدید بعد از 100 قسمت برنامه تاریخ بدون رتوش ما میخوایم جلوی چی رو بگیریم؟ نکته دوم، نه تنها میخواهند غربی ها به ما بگن هویت شما چیه، بلکه به ما میخواهند بگن دشمن شما کیه. 2500 ساله که ما با غربی ها کشمکش داشتیم و داریم. 2500 ساله، نه این ربطی به انقلاب اسلامی داره، نه ربطی به تشیع داره، نه ربطی به بعثت پیامبر اسلام داره، نه ربطی به انبیاء الهی داره. شروعش در همون زمان دوره هخامنشیان بوده. بله، بقیه مباحث و موضوعات ضریب دادن یک سری جاها بهش. این درگیری و پیشینه 2500 ساله که اصلا شما نگیم دشمن، از غرب مطلقا، یعنی مطلقی دارم میگم، اینو به صورت فراگیر نگیم کل غرب دشمن ما بوده و هست، اینو نگیم، بذاریم کنار. رقیب که بودید، چه کار کرده غرب؟ چه رقیبی رو برای ایران داره معرفی میکنه؟ اسلام رو. یعنی دشمن سابق ما، حداقل سابقا که دیگه این که دیگه کسی نمیتونه منکر بشه، دشمن سابق ما و رقیب فعلی ما آمده است برای ما، هم داره هویت تعیین میکنه هم داره دشمن مشخص میکنه. از غرب به مای در شرق میگوید که دشمن شما اسلام است، همون اسلامی که در همین حوزه تمدنی بوده. حالا در ایران به صورت ویژه چون غالبا مسلمان هستن، در جاهای دیگه هم چه بسا بیاد بگوید که مسیحیت است. اصلا جریانهای فکری و مکاتبی رخ داد، چه در قالب فلسفه، چه در قالب علوم تجربی و چه در تبشیر. حالا تبشیر فقط برای مسیحیت نیست، در تبشیر به عنوان رد یک اعتقاد و دیدگاهی تحت عنوان مسیحیت تلاش کردن که یک سری جهان مسیحیت رو تضعیف بکنن. منطور نه به این که مسیحیت رو تضعیف بکنن دلشون سوخته باشه این مسیحیت مسیحیت تحریف شده است، بری سراغ تفکر بهتر، نه، به عنوان یک عنصر هویتی برای برخی تعریف شده بود که اتفاقا در داخل غرب با عنصر هویتی باز تعریف شده خودشون در مقابل تمدن غربی که بخواهد دست اندازی بکند در کشورهای دیگه، در فرهنگهای دیگه، در موضوعات مختلف بخوان بیستن، اونجا رو تضعیف میکنه. منتها با اسلام به صورت خیلی ویژه با تشیع اینها مشکل دارن. باز تعریف هویت دشمن برا ما، به ما داره میگه که دشمن شما اسلامه. من اصلا قصدم توی برنامه ورود به مقایسه نیست، و حتی دیدید مخاطب تماس گرفته بعضی وقتا یه سوال شبهه‌ای در مورد بحث اسلام پرسیده، چون برنامه دیگه هم هست پاسخ دادیم قبلا سالهاست و بازم پاسخ میدیم، فضاهای دیگه هم هست، اینجا متمرکز روی تاریخ می‌خوایم بحث کنیم. شبهه و سوال بعضی وقتا شده، بزرگواران اومدن مطرح کردن و ما گفتیم که بحثمون رو ببریم سراغ متمرکز بر تاریخ، چون نمی‌خوایم یک ورودی داشته باشیم به بحث اسلام که موضوعمون صرفاً کلامی بکنه. هر جام لازم باشه مباحث کلامی مطرح می‌کنیم، ولی نمی‌خوایم موضوع برنامه عوض بشه. اما آیا بعد از آمدن اسلام، اسلام جدی، اسمش رو بذارم اسلام جدی، یعنی از وقتی یه سری اسلام هست، یه عنوانی داره، شهادتی نداره، جدی دارم خدمتتون عرض می‌کنم، یعنی اسلامی که حداقل یک مجتهد بالای سر این اسلام ایستاده باشه، بعد از آمدن این اسلام و پذیرش این اسلام، ما ایرانی‌ها توانستیم از هویت خودمون در مقابل شما دفاع بکنیم یا قبلش؟ اون دوره ای که کشور ما تکه تکه میشد، پاره پاره میشد، چه با شمشیر و چه با قلم، چه با نوشتن قراردادهای ننگین، و داشتیم این بدن رو داشت از دست میداد، ایران همه چیز خودش رو داشت تکه تکه ذره ذره از دست میداد و شما مهاجم بودید، اونجا که کسی یادش نمیره. اسلام اومد این زره پولادین رو ایرانی ها پوشیدن مثل حکم جهاد، خیلی رک دارم بهتون میگم، در مقابل کسایی که میخواستن به ایران تعدی و تجاوز بکنن، حتی کشور به ظاهر مسلمان عراق باشد، ولی وقتی که با تفکر و مکتب شیعه اومد این زره پولادین رو ایران پوشید، سانتیمت نتونستید از ایران بکنید. مشکل شما با همینه. به خاطر همین باز طراحی هویت برای ما میخواهید انجام بدید و نگاه ها رو از این که شما دارید با ما دشمنی میکنید برگردونید به سمت چیزی که مدافع ما شده، باز شده ما از خودمون بتونیم دفاع بکنیم. مدافع بی معنا. خب غرب به خاطر همین با این معرفی که از یونان دارد در مقابل معرفی که از ایران دارد، ایرانی ها دارد، تمدن ایران دارد، میخواهد ما رو تضعیف بکنند. و این خیلی طبیعیه که وقتی یک حوزه تمدنی جدی و قوی و منسجمی که الان اینقدر به انسجام رسیده مثل ایران رو ما داریم، رقیبش و دشمنش بخواهد اون رو تضعیف بکنه. تضعیف علمی، تضعیف نگرشی، کم هزینه ترین نوع تضعیف هم هست تا تضعیف مثلا نظامی براشون. من خیلی سعی کردم شفاف با شما صحبت بکنم دیگه، خیلی واضح صحبت بکنم، و این که من دارم به شما میگویم موضوعات مختلف رو تو ذهنتون بچینید روی همین چارچوب. هویت ما رو میخوان تغییر بدهند، برگردانند به یک هویت فیک، به یک هویت دروغین، یک هویت روتوش شده که آخر سر هم خود اینها مچ دست ما رو میگیرن اگر ما تاریخمون رو روتوش کنیم، چون اینها زودتر شروع کردن در مورد مطالعات تاریخی ما. و نکته بعدی، دشمن رو برای ما، دوست رو دشمن جلوه بدن و نگاه ها رو از رو خودشون بردارن به عنوان رقیب یا به عنوان دشمن. این مسئله یونان از اینجا دارای اهمیت فراوانی میشه. من میخوام چند تا مطلب به شما نشون بدم، طبق عادتی که داریم که ما در برنامه مختلف اسکن به شما نشون بدیم. امشب هم میخوام به شما کتابای نشون، حالا یه مطلب بهتون نشون، یه کتابی نوشته شده، اینو من الان دیدم نشون بدم بهتون. خوبه ببینید، من حرفایی که دارم اینجا در مورد بحث یونان میزنم، من پدید آورندش نیستم. اصل تز رو، اصل دیدگاه رو از یه جاهای دیگه گرفتم و خب پژوهش مجدد روش انجام دادیم و داریم انجام میدیم. اما اولی نفره میسیم که میگیم، شاید یه کسی دیگه بیاد یه ادعایی رو مطرح بکنه یا نه در محل زن قرار بگیری که چطور بقیه نفهمیدن ولی شما فهمیدید. عنوان کتاب آقای احمد کریمی رو نگاه بکنید، یونان باستان یا دروغ بزرگ. مثلا عنوان کتابه یونان باستان یا دروغ بزرگ. این که دیگه تحت تاثیر برنامه ما که ننوشتن، این رو که من طورای قبل بوده. و مطلبی که این همین بخش آورده، بزرگ نمایی یونان باستان، احمد کریمی، صفحه شماره 41، همین یکی دو تا خط اولش رو من خدمتتون قرائت کنم. وقتی تاریخ یونان باستان را می‌خوانیم، چنین نوشته‌اند که این ملت با جمعیت بسیار کم، با دولت شکوهمندی مانند ایران که دامنه فرمانروایی ایران از سرحدات چین تا مصر ادامه داشت، به مبارزه پرداخته و پیاپی لشکرهای عظیم ایران را شکست داده و یگانه مسئله دولت ایران مبارزه با این دولت کوچک بوده است و از این جهت نتیجه گرفتند که چون یونانیان به طرز دموکراسی اداره می شدند، توانایی آن را یافتند که با اندک جمعیت خود امپراتوری بزرگی مانند ایران را به بازی بگیرند و استقلال خودشون را حفظ بکنند. بله، واقعا اون نمایی که ما از تاریخ نگاری نسبت به یونان می‌بینیم این مدلیه. حالا فقط نکته رو در مورد این عبارتشون بگم، اصلا یونان مسئله اصلی برای ظاهرن، یعنی شواهد، بر اساس شواهد در خدمتتون عرض می‌کنم، میشه در موردش هم گفتگو کرد. اصلا موضوع اصلی در دوره هخامنشی و خشایارشا اصلا یونان نبوده ها. مسئله مهم کجا بوده؟ سکائیه بوده. سکائیه بوده. یعنی یونان اینقدی مهم نبوده. جزء مناطقی بوده که دارای اهمیت بوده، ولی اهم سرزمین‌ها، اهم تمدن‌هایی که ایران نگرانش بوده، باش درگیر بوده و باید فکری براش می‌کرده نبوده یونان. حالا من تو جنگ هم رسیدیم، خدمتتون عرض می‌کنم یه جاهایی اصلا تو دوره قبل از این جنگ‌های مثل ترموپیل اصلا گرفتش فتح شده، یه مناطقی از یونان اصلا گرفتن و حالا اونجا توی نقشه‌ام اگر لازم شد تو نقشه بهتون توضیح خواهم داد. خب پس کتاب نوشتن آقا یونان باستان یا دروغ بزرگ. مسئله دیگه که من میخوام برای شما به نمایش بگذارم یک سواله. حالا شما شاید بگید که یه عبارتی قبلا هم خوندم، اینجا میخوام برای شما بزرگواران مجدد کاملترش سعی کنم مطالعه بکنیم، از روی کتاب ما هم بخونیم. این کتاب رو نه یه مسلمان نوشته، نه یه کسی که اصلا بخواد با تز غرب از ابتدا بخواد دشمنی کنه یا نقد بکنه و اینها. یک آمده است بالسارا، آمده است به عنوان یک هندی و کتابی نوشت ایران و اهمیت آن در ترقی و تمدن بشر. یه مسئله ای رو آورده، اینها که میخوان بگن دشمن رو شما مثلا اسلام در نظر بگیرید، به ما ایرانی ها میگن که دشمن رو اسلام در نظر بگیرید دیگه. ایران و اهمیت آن در ترقی و تمدن بشر، عبدالحسین سپنتا هم که میدونید ترجمه کرده و چاپ هم شده است در بنبئی از طرف انجمن ایران که در بنبئی بوده دیگه چاپ شده این کتاب، صفحه شماره 144. خیلی مطلب مهمی ها. ایرانیان در استیلای اعراب به مذهبی برخوردند که بسیار با آیین قدیم خودشان شباهت داشت و به همین مناسبت نیز آن مذهب توانست به زودی در سراسر ایران انتشار یابد. این که مسلمان ها وقتی که اعراب وقتی که حمله کردند به ایران جنایت هم رخ داده، خود طرفداران اون گروه از اعرابی که حمله کردند که اهل سنت باشن، تاریخ نگاران خودشون به کرات از این دارن نام میبرن، اونا خودشون بیان جواب بدن. ما پیرو مکتب اهل بیتیم از لحاظ اعتقادی، اعتقادی نسبت به اون جنگ نداشتیم میخوایم جواب بدیم. اما این داره فکر رو میگه. پیغمبر مقدس اسلام و اولیاء اسلام همه نسبت به ایرانیان به نظر احترام مینگریستن، طبیعتاً با شواهد تاریخی و با بر اساس یه شواهد خارج از متن میشود کاملا این رو فهمید که منظور از اولیا اینها مثلا خلفایی نبودن که دیگه حمله کردن نسبت به ایران، دیگه اونا که دیگه به نظر احترام، این همه عبارات مخالفش وجود داره، به نظر احترام نبوده از طبیعتاً، و احادیثی هم وجود داره خیلی صراحتاً به ایرانی ها با دید احترام نگاه نمیکنن، اصلا کلا به غیر عرب به دید احترام نگاه میکنن. منظور از اولیا اینجا میشود چی؟ اولیایی که شیعیان قبول دارن. پیغمبر مقدس اسلام و اولیای اسلام همه نسبت به ایرانیان به نظر احترام مینگریستن، چنان که حضرت محمد سلمان ایرانی را از خاندان خود میخواند و حضرت علی در توصیف ایرانیان میکوشید. اگر بنا بود منظورش خلفا باشه، خب بعد سه تا خلیفه رو اسمی آورد اینجا دیگه، امیرالمومنین آورد. در صفحه دیگه، صفحه 145 آورده است که، یعنی نگاشته است که یا نقل کرده است، اصلا نقل کرده است خوبه، اما پذیرفته نقل هم باشه نقل به پذیرش، ایرانیان در قبول اسلام دچار هیچ مشکلی نشدن، زیرا در مراسم و قوانین و احکام مذهب جدید با آیین قدیم خود شباهت کلی دیدند. 5 وقت نماز در روز، عقیده به خداوند یکتا، عقیده به فرشتگان، عقیده به اهریمن و شیطان، تمام از تعالیمی بود که در اوستا و قرآن هر دو دیده میشد. ادعایشون این است. پل صراط، خب در البته پل صراط رو من دارم خدمتتون عرض میکنم، ما تعبیر اون پل صراط در اوستا، پل صراط اینچنینی در گاتا که قطعا نداریم. آقای نیکنام یه توضیح در این زمینه دادن، یه مقدار منکرش شدن، ولی به هر حال ایشون آورده مطرح کرده، جزء مشترکات مثلا دیدگاه اسلامی و باستانی و زرتشتی سوشیانس رو آورده مطرح کرده به عنوان یک منجی که قاعد آمد و اینها، که از دیدگاه بنده تطابقش خیلی کمه، سوشیانس رو با هر منجی دیگری بخوایم محاسبه بکنیم. و به صورت کلی ایشون گفته که اون چیزی که باعث پذیرش ایرانیان شد چی بود، فکر اسلامی شد چی بود، مشترکاتی بود که تو ذهنیت خود ایرانی ها وجود داشت، ایرانی ها اومدن تضاد و تعارضی باش ندیدن. سوال، شما وقتی که بخواید با کسی صحبت بکنید و اون دوچار سوال و شبهه‌ای شده باشه در مورد این حوزه تمدنی ایران و مرزهاش رو هم محدود به جغرافی سیاسی حال حاضر ایران بداند، یعنی مرزهای کشور همین الان ایران بداند، با این مسئله گاهی شما مواجه میشید که سوال بپرسن، میگن چطور این افرادی که در ایران آمدن اینا امامزاده ان، این امامزاده ها که آمدن در ایران اینا عربن، تو ایران چی کار میکنن، چرا انقدر امامزاده در ایران هست؟ یه مقدار سوالشون تقویت کنم، چرا در عربستان که انقدر امام بوده است این اندازه ایران امامزاده وجود ندارد؟ چرا دارم اینو خدمتتون عرض میکنم؟ چون میخوام سوالی که تو ذهن شما وجود اومده یا ازتون میپرسن رو هم پاسخ بدم، و این در ذیل همین هویت شرقی غربی است و در ذیل همون شیوه غربی برای معرفی کردن اسلام به عنوان دشمن. باید من اینو بپردازم، چند بار به من گفتن تو برنامه علت تعدد امامزاده در ایران رو توضیح بدید شما چی بوده؟ جوابش عرض کردم. سوال، چرا تو ایران اینقدر امامزاده است، چرا تو خود عربستان اینقدر امامزاده نیست؟ خب تو عربستان اینقدر امامزاده نیست، اما خود امام ها در عربستان مگر الان گنبد و بارگاه دارن که مثلا امامزاده داشته باشه؟ ای بقی که خود امام است، امامزاده نه، بقی الان چه وضعیتی داره؟ از عربستان، عربستان از آل سعود شما انتظار دارید بیان بگن که خود امام که هیچ، فرزندش و فرزند فرزندان اینا رو تکریم امامزاده برای اینا میسازین؟ خب طبیعتا این با ایدئولوژی و فکر وهابیت جور در نمیاد، بس مقایسه نباید کرد. نکته بعدی، حالا چرا توی ایران اینقدر امامزاده زیاد هست؟ من چی میخوام به شما جواب بدم؟ میخوام برای شما یک حرفی رو بیارم از یک زرتشتی که لقب پدره، که لقب پیر تاریخ زرتشتیان رو دادن، همین الان هم مراجعه بفرمایید به سایت امرداد، لقب پیر زرتشتیان رو برای ایشون آورده است، جناب آقای رشید شهمردان. کتابی رو داره ایشون، ببینید این مسلمان نیستا، این انگیزه های ایدئولوژیک نداره برای گفتن همچین حرفی ها، میخواد یک گزاره تاریخی که حقیقت تاریخ رو میخواد بازگو بکنه. تاریخ زرتشتیان پس از ساسانیان. ببینید آقای رشید شهمردان خودش تو هند به دنیا اومده ها، بله ایران هم اومده، اتفاقا از شاگردان آقای پور داوودم بوده ظاهرا، و پیر تاریخ زرتشت، خیلی هم زحمت کشیده، آثار متعدد و سالها روی بعضی از کتبش کار کرده، به گفته خود زرتشتی ها میخوایم ببینیم چی گفته ایشون. امامزاده چرا تو ایران زیادن؟ تاریخ زرتشتیان پس از ساسانیان، نگارنده و گردآور رشید شهمردان، تهران فروردین 1360 خورشیدی این کتاب چاپ شده. یعنی حالا شاید قبلش هم چاپ شده باشه، این تجدید چاپ باشه. به هر حال صفحه شماره 59 این کتاب که توسط یک زرتشتی نوشته شده که هیچ ارقی هم نسبت به اسلام ندارد که بخواد به پیامبر اسلام ارق داشته باشه، که بخواد به امام‌ها ارق داشته باشه، که بخواد به امامزاده‌ها ارق داشته باشه، دقت بفرمایید چه گفته. یک واقعیت تاریخی: ایرانیان خاندان علی را محترم می شمردند و خصوصا طبرستان پناهگاه آنها بود. چرا امامزاده تو ایرانن؟ به خاطری که ایرانی ها علاقه داشتن به امیرالمومنین، به اهل بیت. وقتی که فرزندان اونها و منتسبین نسبت به اهل بیت در توسط دستگاه حاکمه عباسی اموی تحت فشار قرار می گرفتن، اونها می آمدن به ایرانی ها پناه می آوردن، چون ایرانی ها پدران اونها رو دوست داشتن، اجداد اونها رو دوست داشتن، به خصوص منطقه طبرستان شمال ایران. چرا انقدر امامزاده است در شمال ایران؟ چرا شمال تهران انقدر امامزاده است؟ به خاطر اینکه در زیر بار ظلم حکومت های غاصب بودند و چون منتسب به اهل بیت بودن، امامزاده ها به صورت ویژه و خاص گاهی مورد ظلم واقع می شدن و مظلوم واقع می شدن، پناه می آوردن به دل ایرانی ها و به خصوص منطقه طبرستان شمال ایران. و منطقه طبرستان حتی بعد از اینکه حاکم سنی آمد اونجا توبیخ کرد اینها رو، یکی از گزارش هایی که ما از منطقه طبرستان داریم همین است که اینها شیعه بودن و بلکه رافضی بودن به تعبیر آقایون وهابی. یعنی بس فقط محبت اهل بیت نبوده است به تعبیر اونها، بلکه سب و بدگویی از دشمنان اهل بیت هم بوده. خب وقتی که فرزند امام جانش در خطره در حجاز، در هر کجا بخواد پناه بیاره، کجا به پناه میبره؟ میره جایی که ازش استقبال بکنن. ببینید عزیزان، اگر هویت ایرانی ما با هویت اهل بیتی در تضاد بود، فرزندانشون رو پناه نمیدادیم. بزرگان ما یک سری حقایق رو دیده بودند و میدانستند که اینطوری رفتار میکردن با فرزندان اهل بیت علیهم السلام. اگر اسلام دشمن هویتی ایران است، پس چرا ایران بعد از ورود اسلام، اسلام واقعی تو همین سالهایی که داریم میبینیم، مرجع تقلید بالا سرش باشه، فقیه مبسوط الیت بالا سرش باشه، چرا ایران حفظ شد با واسطه این اسلام؟ حتی با حزب بعث درگیر میشه، ظاهرا اسم خودشون گذاشتن مسلمان، فرمانداشون اسمش گذاشته باشه سلطان صدام حسین. آقا اسمم گذاشت صدام حسین گذاشته، حالا صدام محمد، صدام علی، هر چی که دوست داری اسمش برام مهم نیست. اسلام منطقش اینطوری نیست، دفاع میکنه از ما، اسلام دفاع میکنه از خودش، از ما و از هر کسی که بخواد از معارف اسلامیش بخواد دفاع بکنه. دو طرفه دفاع میشه از این موضوع. بعدش هم که میبینید چون ما بر اساس اعتقادات از ایران دفاع میکنیم، وقتی که اون دستگاه حاکمه به از کنار میره، روابط ایران و عراق اینطوری میشه که دارید میبینید. رکورد مهاجرت های تاریخ در یک زمان شکسته میشه. اسلام اینه. حالا این فرهنگ غرب چرا میخواهد بگوید اسلام به عنوان دشمن برای ما ایرانی ها بخواد معرفی بکند؟ به خاطر اینکه منافعش رو نمیتونه از طریق ما تأمین کنه تا موقعی که این زره رو کنار نزده، تا موقعی که این دفاع مستحکم رو کنار نزده، تا موقعی که این فرهنگ رو کنار نزده. حواسمون باشه چی دارن به ما میگن و هدفشون از اون گفتن چی. منم دارم با شما حرف میزنم، حواستون باشه من چرا دارم یک حرفی رو به شما میزنم، چرا یک موضوعی رو دارم برنامه میرم. و حتی اگر لازم شد براتون نقطه ابهام بود بپرسید، ولی اگر جواب دادن دیگه انصافا روی جواب منم فکر بکنید، یعنی هی پشت سرم فقط نپرسید. اتاق فرمان مخالف تماس گرفته، من نگرانم زمان داره تمام میشه. نداشتین چه کار بکنیم مخالف بیاد؟ کارش نمیشه که، خلاصش میشه همین کارش نمیشه که. و دوست داشتیم بیاین سوالا رو جواب بده. فلسفه این برنامه رو ما گفتیم، اما دیگه باز اسکن دیگه بهتون نشون بدم. من عرض کردم خدمت شما که در این برنامه من این جرقه ذهنیم در مورد یونان و البته به چندین سال قبل برمیگرده. جرقه ذهنی ما از کتاب معجزه اسطوره معجزه یونان گرفتم که آقای دکتر شیرین وکیلی نوشته، اسطوره معجزه یونانی. یه توضیحی هم راجع به این میخوام بهتون بدم، این فرصت که میدم اگه مخالف اومده بود میرفتیم سراغ تماس مخالف، موافقا رو برنامه تمام شد میرم از استودیو که رفتم بیرون جوابشون رو میدم بزرگواران موافق رو، ولی مخالف تو برنامه تشریف بیاد. اسطوره معجزه یونانی دکتر شیرین وکیلی کتابی رو نوشتن. شما اگر مراجعه بفرمایید به این کتاب، اسلوب کار ما رو اینجا میبینید. من نقدم دارم نسبت به یه چارچوبش ها، اگه خدای دکتر میمدن رو خدمت من اونجا نقدم خدمتشون عرض میکردم، اما به هر حال عبارتی که اینجا اومده رو ببینید. گفتار چهارم درباره مراجع، مسئله مورد نظر این متن ماهیت مراجع کتابی که نگاشته شد، ماهیت تمدن‌های شرقی و غربی و تمایزشان در سال‌های 3600 تا 330 پیش از میلاد با تاکید بر فرهنگ یونانی است. عرصه یونان باستان از این رو برگزیده شده است که زادگاه نخستین نمونه‌های صورتبندی مفهوم غرب را به دست می‌دهد. ریشه‌های غرب در گلدان یونانه. ما نمی‌خوایم به این گلدون سنگ بزنیم، می‌خوایم یه ذره کنکاش بکنیم ببینیم چی تو این گلدون است. یعنی این ریشه ها چی بوده؟ اصلا بوده، ریشه داشته یا نداشته؟ اگرم ریشه ای بوده کمی و کیفی ببینیم این چیه. آقا یه تمدن دیگه، میخوام ریشه هاشو نگاه کنیم چی. همینطور که همین کارو اول با تمدن خودمون کردیم دیگه، ما تاریخ باستانو تورق نکردیم و با دیروی کرد نقادانه ندیدیم. اما نکته که من میخوام خدمتتون عرض بکنم این است. آیه دکتر شیرین وکیلی یک کتابی رو نوشتن دیگه، البته یک کتاب اسطوره معجزه یونانی از اولین آثار ایشون محسوب میشه، کتاب متعدد دارن. اما من واقعا تعجب کردم، چندین جلسه نقد برای ایشون گذاشته شده، اگر خواستید جستجو بزنید دسترسی میتونید پیدا بکنید، نقدها رو بشینید گوش بدید و ببینید. واقعا ناراحت میشه آدم. به آیه شیرین وکیلی یک باستانگراست، از در تعریف ماش خودشون بگی باستانگرا بگن نه من باستانگرا نیستم، ولی به هر حال ارق ایرانی، منظورم ایران باستانه، خیلی توی ایشون شدیده، خیلی توی ایشون زیاده و گزاره هایی که ازشون داره صادر میشه در صوتشون، در کلاسشون، در کتبشون، در نقد اسلام هم هست به نوعی، یا حداقل بگیم مسلمان ها، این هم هست. خب با این وجود ایشون آمده است میگه من یونان رو به نروتوش رو میخوام بگم، اصلا اشکال داره کارم باشه، من یه چارچوبی رو برای یونان رو به نروتوش میخوام بگم. من تعجب من واقعا از این بود که چطور برخی از اساتید و پژوهشگران در مقابل یک همچین دیدگاه، حداقل یه تزه در مقابل همچین دیدگاهی چرا غیرتی شدن؟ ببین آقای شیرین وکیلی کتاب نوشته، افسانه یوسف و زلیخا. من جایی هم از ایشون شنیدم که وقتی من گفتم افسانه، یعنی اصلا قبول ندارم افسانه، اسطوره را اگه اشتباه نکنم گفته بود، افسانه را فکر کنم گفته بود که قبول ندارم، اگر اشتباه کردم بعدا اصلاح میکنم. خب البته مشخصه دیگه، وقتی میگه افسانه یوسف و زلیخا نگفته داستانش یا مثلا، اما ما اینجوری رگ گردنمون نسادیم به یه مسئله رو، ایرادی رو که مطرح کردن، ما هم میگیم خب حالا اینجاش میشود بهش پاسخ داد، اینجا که آوردید درست هست درست نیست. چرا نسبت به ریشه‌های تمدن غربی برخی از اساتید ما اینقدر غیرتی شدن؟ چرا با ایشون اینجوری برخورد کردن؟ چرا اینقدر زشت؟ در پایان یکی از این جلسات به ایشون گفتن که یه شعری خوندن، یه مثالی زدن که این راهو برگردید، این راهی که شما دارید میرید. بعد ایراداتی که تو اون جلسه گرفتن، ایرادات مثلا خیلیش ویرایشی نسبت به کتاب بوده، نه ایرادات ماهیتی یا استدلالی نسبت به کتاب. من نمیخوام بگم از آقای شیرین وکیلی میخوام دفاع بکنم، ولی از این که آدم بخواد بیاد آقای یونانم بدون روتوش ببینه بعد دفاع بکنیم دیگه، حالا چه ایرادی داره؟ آقای فتی مخالف هستی؟ تماس گرفتید آقای فتی؟ همین بدون مقدمه رفتم سراغ تماس ها. آقای فتی از کرج، سلام علیکم و رحمت الله.
خوبی بابا؟
حال شما خوبه آقای فتی؟
متشکرم. آقای حسینی اول به من بگو منظورت از مخالف چیه تا من حرفم بزنم.
من سوال پرسیدم، برخی ها معتقدن این سوالات پاسخ دارد، برخی ها معتقدن که نه پاسخی ندارد. طبیعتا وقتی که من سوالی که پرسیدم به این فکر میکنم که این سوال من پاسخ علمی براش نیست، حداقل من گشتم پیدا نکردم. خب اگر شما معتقدید نسبت به اینها پاسخ هست، ما به عنوان مخالف، یعنی مخالف این دیدگاه که نسبت به این سوالات جواب، ما میگیم جواب نیست، شما مخالفشید میگید جواب هست، و نکته بعدی استنادات ما، استدلال ما، اینها رو اگر شما ایراد دارید، اگه میخواید حالا با واژه مخالف مشکل دارید ایرادی نداره، ما میگیم موافق. بفرمایید
آیا حسینه جان. شما الان از یونان حرف زدید، درست؟
بله.
من تو جنگ ها دیدم یونانی ها هیچ وقت جرأت حمله به خاک ایران رو نداشتن. باز رومی ها 4-5 دفعه حمله کردن، ولی یونانی ها اصلا حمله نکردن و همیشه تو خاک خودشون دفاع کردن. یعنی همیشه مهاجم ما بود. یعنی اونا حتی جرأت حمله به خاک ایران رو نداشتن.
حالا یه سوال بپرسم اینجا، میخوام برای بینندگان، چون بحث یونانه، یونانی ها به جای دیگه هم حمله کردن برای اونجا رو فتح کنن؟
نه، اصلا دوراورشون هیچ کسی دیگه نبود.
پس لزوما نمیتونیم یه هژمونی رو به تصویر بذاریم بگیم به دلیل این هژمونی نبوده ها، شاید مثلا
نه، اصلا تمدن خاصی که تو یونان باشه ندیده، چون منم بشمم تاریخ دیگه، تمدن خاصی که تو یونان اینجوری بزرگش میکنه حق با شماست، نبوده.
خدا خیرت.
همچین تمدنی تو یونان سراغ نداری. باز روم وقتی بزرگ شد، باز روم وقتی بزرگ شد یه جاهایی رو گرفت، یه تمدنی رو درست کرد.
بله.
ولی یونانی ها نه، برای همین هم اونا جرأت کردن دو سه بار به ما حمله بکنن. این اولا. بعد یه عبارتی رو شما به کار میبرید به نام سامی، من نمیدونم این چیه و از کجا آمده. سر این موضوع یه ذره دقت بکنید.
بله آقای مرتی ببخشید، من چون میخوام این، چون مسئله بحث اعتقادی هم هست، من عرض کردم سامی به تعبیر خودشون و بلافاصله گفتم ابراهیمی، خب چون میدونم اونا وقتی میگن سامی منظورشون چیه.
نه من میخوام بگم سامی وجود داره،
خب،
ولی با ابراهیمی جداست.
حالا فکر میکنم دایرهش رو گسترده تر از ادیان ابراهیمی میدونید، درسته؟ عموما هم اینطوری بررسی میشه.
دایرهش رو جدا میدونم، نه گسترده تر.
خب
اینو من کامل برای آقای ابوالقاسم توضیح دادم،
خدا خیرتون،
تو گفتگوی خصوصی. بعد شما یه سوال منو جواب بده، چرا ایران، چرا از بعد به تاریخ اونا با ایران درگیرن؟ چه همین الان چه اون موقع؟
این سوال من جواب بدم؟
آره، چرا ایران به نظر شما؟ چرا
من همین بود دیگه، من ایران بوده. من یه نکته‌ای که اینجا عرض کردم همین بود، یک نگرشی رو مطرح کردن چه در 2500 سال گذشته و چه نگرشی که الان هم دارن، چه بخوان به روی خودشون بیارن چه نخوان مطرح بکنن. اگر اون موقع به عنوان ایران رو محور شرق میدونستن، الان هم مثلا در سالهای اخیر هم تحت عنوان محور شرارت وقتی مطرح میکنن، من لفظ رو منفی به کار میبرن، ولی وقتی محوریت قائل میشه، البته کشور دیگه هم کنار ما آورده بودن تو سخنرانی، اما به هر حال مبدا میدونن. من همین هم عرض کردم دیگه توی پاورپوینت هم بود دو تا عبارت. بله اتاق فرمان اگر لطف کنن این پاورپوینت رو، من اینجا عرض کردم دیگه، برخورد تمدن غرب باشه، معرفی یونان به عنوان مبدأ تمدن غرب، حداقل در اون دوره درگیری و دوره هخامنشیان زمان خشایارشان، معرفی ما به عنوان مبدأ تمدن شرق، یعنی طوری با ایران انگار دارن میجنگن و طوری ایرانی ها رو به تصویر کشیدن که انگار چندین کشور بهشون حمله کرده. قدرتمند بوده ایران، با کی داستان هم بجنگه؟
ساده وجود داره که نشون میده یونانی ها ایران و مبدأ تمدن میدونستند.
خب من همین دقیقا نوشتم اینجا دیگه.
یک
بزرگوار ببخشید صدای من نرسید به شما.
چرا؟
معرفیه، ببینید، معرفی ایران به عنوان مبدأ تمدن شرق. خب من همین گفتم.
تمدن جهان.
آه تمدن جهان.
بله.
خودشون رو به عنوان مبدأ تمدن غرب معرفی نکردن اینا؟
نه، ایرانو با... ببینید وقتی اومدن متون عبرانی رو ترجمه کنن به زبون یونانی، رسیدن به کلمه بهشت، درست؟ هر چی گشتن تو تمدنی که خودشون ازش نام میبرن چیزی به نام بهشت وجود نداشت. الان به بهشت میگن چی؟
منظورتون رو نمیتونم متوجه بشم که چی میخواید بفرمایید. یعنی
اینا اومدن متون
یونان برای خودش، یعنی غربی ها برای یونان به عنوان مبدأ تمدنی نمیدونن؟
نمیدونن.
واقعا حرفی که دارید میزنید اصلا انقدر مخالف بدیهیاته که نمیدونم چی به شما جواب بدم الان. شما هر کتابی تاریخ تمدن غرب رو باز بکنید که مفصل به تاریخ تمدن غرب پرداخته، قطعاً یونان رو میاد مطرح میکنه و عناصر محوریش رو میگه.
نه، این به خاطر اینکه عبارات هایی که فعلا به کار میبرن از یونانی گرفته شده، مثل دموکراسی.
هنر رو چی کار میکنید؟ مثلا میگه موسیقی از یونان، دموکراسی که لفظ و عمل از یونان،
موسیقی از ایران رفته.
خب اونا دارن میگن از یونان.
نه دیگه، خودشون میدونن. میخوام اجازه بدید مثال
بزنم. پس خودشون نمیگن از ایرانه، خودشون میگن یونانه. ولی ما بپذیریم یا نپذیریم، واقعیت هر چی باشه،
جاهای سوتیایی دادن و گفتن نه آقا از ایرانه.
خب این که جاهای سوتیایی داده باشن مخالف این فرمایش شماست که خودشون اصلا یونان رو مبدأ خودشون نمیدونن.
اجازه بدید وقتی اومدن کتابای عبرانی رو ترجمه کنن به زبان یونانی، رسیدن به کلمه بهشت. اصلا خودشون نداشتن، یعنی چیزی به نام فرهنگ وجود نداشت اونجا که بهشت داشته باشه. به بهشت از ایران گرفتن، گفتن پردی.
چندین واژه اینطوری دیگه پارادایز. دیو و اینها هم یک ریشه مشترکی داره. خب چه نتیجه میخواد بگیرید ازش؟
خب که اینا فرهنگ رو از ایران میگرفتن.
من بهش میپردازم که اصلا بحث فرهنگشون به چه شکل بوده، ولی یه جاهایی هم آقای عرصگاه فتی عزیز، چون فرهنگشون خیلی منحط بوده یه سری جاها، بهتره و به نفع مونه و با واقعیت هم جور در میاد که نگیم همه فرهنگو از ما گرفتن.
آها، اجازه بدید.
عناصر بدی هم
فرهنگ خودشونو نگفتم. فرهنگی که الان، فرهنگی که مال ایران بود. امام یه نکته اول کتابای زبان داره، چرا انگلیسی یاد میگیری؟ نمیدونم خاطرتون هست یا نه، که ما خوباشو برداریم. اینا اون کار کردن. بعد اجازه بدید من به یه دونه از اون سوالای شما در مورد زرتشت بپردازم، اشکال نداره؟
چند دقیقه فرصت داریم؟ اتفاقا بفرمایید من زمانو از الان به شما بگم، چون آخر برنامه است دیگه.
نه الان میذاریم اونقدر.
8 دقیقه فرصت داریم آقا، بفرمایید.
سوالتون رو مطرح کنید، سوال اولتون رو.
سه تا سوال راجع به زرتشت بود دیگه. زرتشت کی بود؟ کی بود؟ کجا؟ پیامبر بود یا نبود؟
اجازه بدید. کی بود؟ کجا بود؟ اول با این بپردازیم.
بفرمایید.
من به یه شرط به این سوال شما جواب میدم که شما به من بگید یونس کی بود، کجا بود، نوح کی بود، کجا بود.
من قبلا هم عرض کردم به جز حضرت عیسی حدوداً و پیامبر خاتم، هیچ کدوم از انبیا رو در خصوص زمان دقیقش و بسیاری از انبیا رو در مورد صده هاشون و بسیاری از انبیا رو در مورد هزاراشون بیخبریم، اما ما پیرو پیامبر خاتم هستیم و حتی بله؟ اگر بخوایم از اون انبیا اطلاعی به دست بیاریم، میگیم راه رسیدن ما به علم نسبت اون انبیا پیامبر از اهل بیت از قرآن هست.
درست، اصلا بحثی نیست سر این موضوع. من میگم شما تاریخ زرتشت رو میخواید مثل اون یکی ها نیست.
بله؟
شما تاریخ و مکان زرتشت رو میخواید مثل خیلی دیگر از پیامبران نیست.
خب نیست، آفرین به شما، منم دارم همین رو میگم. منم میگم نیست. منتها اگر کسی بگه من از کسی که نه تاریخش معلومه، نه زمانش معلومه، نه دینش، نه هویتش معلومه که پیامبر بوده یا نبوده، من میخواهم دینی بگیرم و جایگزین اسلام بکنم، میگیم خب شما اصلا هویتی اون الگوتون معلوم نیست.
خب آقای حسینی، با کلمه مجوس در قرآن چه میکنی اون وقت؟
با کلمه مجوس در قرآن چه کار میکنم؟ مجوس همون کاری رو میکنم که امام صادق علیه السلام انجام داده.
نه، مجوس یعنی چی و چی؟ قرآن مجوس رو تایید کرده یا نکرده؟
اصلا بس تایید و رد نیست. پیامبری که برای مجوس بوده است بر اساس روایت ما جاماس بوده، زرتشت نبوده. روایت رو دیدید یا نه؟
من این روایت ها رو خب میبینم، ولی اینی که صدق باشه یا نه من توان آقای دکتر قزوینی رو ندارم.
نه. خب حالا من یه نکته هم خدمتتون عرض کنم.
نه اجازه بدید اول مجوس شما ترجمه کن.
بزرگوار، مجوس یک جا به عنوان یک پیامبر ازش یاد برده میشه، یک جا به عنوان یک قوم مثل لوط، قوم لوط، حضرت لوط، یک جایی هم به عنوان یک نگرش دینی. بستگی داره چه کسی در چه مختصاتی بخواد از این نام ببره. یعنی مصادیق برای این مفهوم در با توجه به کاربردش حتی در روایات متفاوته.
شما الان بحث کامبیز رو مطرح کردید مگه نه؟
بله.
بدونی مجوس همون کلمه مغه میره. خب. تو یونانی میشه مگوس. خب. میاد تو عربی میشه مجوس.
حالا ریشه شو از من نپرسیدید که میفرمایید بدونی، اگر میپرسیدید من بهتون میگفتم مجیک هم از همین مجوس وقتی میگن گرفته شده چون به خاطر اینکه کارهای جادویی میکردن و الان به عنوان ماجیک و جادو داره استفاده میشه ازش. عرض بنده این بود مجوس متناسبه با موضوعات مختلف، مصادیق مختلف داره. یه زمان پرسیدن از امام معصوم راجع به حکم مثلا ازدواج با مجوسی ها، اون معلومه در مورد نجات نیست، در مورد اعتقاده. یه زمان عرض مجوس، اینا مصادیق متفاوت میشه. یه زمان پیامبر مجوس، پاسخ دادم بهتون دیگه. اگه ایرادی به پاسخ بنده است من، اگر من میخوای روایت بیارم آیه هر چی میخواید براتون بیارم. اینجا
آیه بیاریم.
خب بفهم بر اساس آیه بفهمید کدوم آیه رو خدمتتون بیارم.
شما بگو آیه، شما میگه آیه بیارم، آیه بیارید.
من نگفتم یه آیه قرعه که نمیخوام بنازیم. اگه آیه مد نظر شما استدلال دارید اونو بیارم.
آیه حسینی فقط بذار یه چیزو ساده بهتون بگم.
بفهم.
آیه عباسی کتاب من دستش.
خب.
من علت و روش تشکیل شیعه تو ایران توضیح دادم. قرآن نه تنها زرتشت و رسمیت میشناسه، بلکه از اوستا هم یاد میکنه.
اجازه است یه نکته یادآوری کنم بهتون آقای فتحی؟ یا بر اساس بیادبی نمیگذارید این یادآوری رو؟
جانم
بر اساس بیادبی نمیگذارید این نکته رو بهتون یادآوری کنم؟
نه خواهش میکنم.
یادتون هست فرمودید که آقای عباسی فلان نکته رو فرمودن، آقای عباسی اومدن توی برنامه ما فرمودن که نه خیر من این رو نگفتم.
کدوم مطلب رو میگید؟
یه مطلبی بود دیگه، نمیخوام الان دوباره بهش بپردازم. استاد عباسی در برنامه تشریف آوردن به صورت تلفنی، فرمودن که من همچین نکته رو نگفتم. راجع به پیامبری زرتشت بود، اگه خواستید من خاطرم هست بهتون یادآوری کنم.
من خاطرم نیست، اگر بود میگفتم و هیچ ابهامی هم نیست. اجازه بدید.
تو آرشیو برنامه هست. اگه بخوام اشتباه میکنم بگید، تو آرشیو برنامه است.
میگم من خاطرم نیست.
خب آرشیو تو مراجعه بفرمایید بعد ببینید. استاد عباسی خودتون سلام علیک کردید به استاد عباسی تو برنامه.
خاطرم نیست کدومو میگید. منم الان نگفتم مطلب رو، گفتم پیش آقای عباسی هست.
واقعا بدیهیات وقتی کسی رد بکنه من واقعا دیگه نمیدونم چی بگم. حالا اتون شاید خاطرتون نباشه، منم ممکنه این نکته موضوعی یه جای خاطرم نباشه. ایرادی نداره.
بعدن از یه حوزه یاد میشه به نام ایران.
بله
درسته. زرتشت پیامبر ایرانیان بوده یا نبوده؟
امام معصوم روایتی که به ما رسیده فرموده است خیر.
درست. اصلا به کجا میگید ایران؟ از کی کلمه ایران اومده؟
اینو من نباید جواب بدم ها. اینو برای کسی که میخواهد بگه زرتشت ایرانیه باید جواب بده.
درسته. شما میگید زرتشت پیامبر ایرانیان هست یا نیست؟ اصلا کلمه ایران اون موقع وجود نداشته.
خب
یعنی چجوری زرتشت میسوند؟
خب این بر ابهامات افزود که
اجازه بدید. یه برنامه هم آقای ابوالقاسمی شما رو برد روی خط و شما گفتید زرتشتیان با ایرانیان جنگیدن، این عبارتتون.
بله و اصلا برنامه رفتن راجع به این کلی سندشون دادم.
اجازه بده. زرتشتی ها با کدام ایرانی ها جنگیدن؟ اصلا اون موقع چیزی به نام ایران وجود نداشته.
ببینید شما فرمودید که خاطرتون نیست اون تماس استاد عباسی رو، ظاهرا این صد قسمت قبل برنامه من خاطرتون نیست. شما همه اینا رو توضیح دادم، اصلا اومدن گفتن ما جواب میدیم.
من ممکنه همه برنامه شما رو ندیده باشم.
اشکال نداره، این چند قسمت رو لطفاً ببینید دیگه، چون در مورد اون می‌خوایم صحبت کنیم. مخاطبانی که دیدن واقعا
شما براشون... گفتید زرتشتی‌ها با ایرانی‌ها جنگیدن، مگه اون موقع کشوری به نام ایران اصلا
بزرگوار؟ من محدوده سیاسی ایران رو که نگفتم که، بارها تو همین برنامه ها عرض کردم ایران به این معنا ابعادی که داره زمان هخامنشیان، زمان کوروش یه شکل میگیره، زمان داریوش تثبیت میشه و زمان خشایارشا گسترده تر میشه. اینا رو من گفتم. حتی اینکه اون موقع این ایران به این شکل سر و شکل نداشته، اینکه قبائل مختلف
وجود داشته، اینو گفتم. ایرانی وجود نداشته.
خب من دارم همین رو میگم به شما. من اونجا عرض کردم زرتشتی و آریایی ها، گروهی از آریایی ها. اجازه بفرمایید
حالا شما آرشیوتون رو نگاه کنید، این کلمه ایرانی ها
بزرگ یوار. من گفتم ایرانی ها، اگر گفتم ایرانی ها منظورم آریایی ها بوده. خب
نه
آقا نهایت میخواید بگید آقا چی بوده دیگه، من یادم نمیاد. مثل شما دیگه.
من هم همین رو میگم. شما آقا اگر گفتم
ایرانی ها منظورم آریایی ها بوده. بابا راجع به همون قبیله من اینجا کلی صحبت کردم، اسکن نشون دادم، کتاب نشون دادم. منظورم حکومت سیاسی ایران به این شکل و شیوه که الان است یا بعد از هخامنشیان بوده که نیست که.
خب حالا اجازه بدید برای اینکه بحث بالا نگیره یه سوال دیگه دارم. چرا
قبلا حل شد؟
اجازه بدید بگم نه، چون بعد بعدن حل شه، تو این فرصتی کم نمیشه.
پس چرا تماس گرفتید اگر تو این فرصت کم بود؟
نه نه فرصت کم بود. من فقط سوال کردم که آقای حسینی منظورش از مخالف چیه؟ گفتم بذار وصل کنیم از خودش بپرسیم.
خواستن یه جوری حالا بیاد یه کسی به عنوان مخالف، شبه مخالف هم شده بیاد رو خط دیگه.
بفهم. نه.
فرمودن وقت تمام ولی بفهمید نکته آخر رو.
من که میرسم. آها. چرا ایرانی ها اهل بیت رو دوست داشتن؟ مگر میشناختن؟
در چه برهه‌ای و کدوم ایرانی ها؟
همون برهه که میگید طبرستان.
همین که میگید طبرستان.
اصلا به محض ورود اسلام.
من بعد به ورود اسلام یه چیزایی به گوششون رسیده بود از طریق یمن و تجاری که توی یمن بودن، چون یمن در دوره ساسانی بخشی از ایران بوده. اونها امیرالمومنین رو مستقیم هم دیده بودن اتفاقا، در یکی از امیرالمومنین سه بارم سفر داشته به یمن، یه بار برای قضاوت بوده است، اون داستان مفصل سفرهای که امیرالمومنین به یمن داشته. یمن جزی از ایران بوده، اونها به صورت مستقیم امیرالمومنین شناختن. هاره همدان بود، خبر مسلمان شدن هاره همدان یا هاره همدان فمن یموت یرنی، اون اتفاقاتی که معروف و مشهور شده پیش آمد. یه تعدادی از ایرانی ها طبیعتاً مستقیم ندیده بودن اهل بیت رو که بخواهن بشناسن. در مورد بقیه هم همچین اتفاقاتی ممکنه بیفته. یعنی گروهی، شما مثلا فکرشو بکنید، دو تا رقیب و دو تا تعبیر دشمن رو به کار میارم با همدیگه هستن، شما یه طرفش رو میبینید. خب اینها خلفا رو دیده بودن، میگفتن پس کسانی که با اینها دشمنی داشتن، یعنی اهل بیتی که خلفا باشون دشمنی داشتن، اونا رو ما ترجیح میدیم. ممکنه منطق برخی این بوده باشه و توصیفی که از اهل بیت بهشون میرسیده. این نبوده که همه دنیا اگر کسی کسی رو دوست داشت یا دشمنش بود حتما رو در رو دیده باشدش بیاد.
یعنی شما میفرمایید با این توصیف عاشق اهل بیت شدن؟
بله ممکنه بخشی، من اونجا نبودم
ممکنه.
ولی احتمال، بله احتمالاتی که من دارم خدمتتون عرض میکنم ایناست. یه تعدادی از یونان موقعی که خشایارشا میخواست حمله بکنن به یونان آمدن تو سمت سپاه ایران. بر اساس چی اینا رو میشناختن ایرانی ها رو؟ ندیده بودن رو در حاکمان ایران رو که بگیم آقا خوششون اومد. بابلی ها کوروش رو چجوری میشناختن؟ شما که معتقدید رفتن به استقبال کوروش با گل و بلبل و اینها وضعیت
اونجا فرض شد. من چه همچین اعتقادی رو به شما گفتم؟
قبلا صحبت کردیم. خب بزرگ اول یه بار بریم
من تماسه. گفتم بابلی ها با گل و بلبل رفتن.
شما فرمودید جریان عربا رو یادتونه با من بحث میکردی؟ اگه شما یادتون نیست من خوب یادمه.
گفتم عربا مال جنگ بیابونی بوده، مال تو جنگ شهر عربا ها به کار نرفته. این عبارت هم
خب
درسته؟
اون تماستون خاطرتون باشه؟ عجیبه برام. البته همون تماس بود. یه نکته با استاد عباسی گفتید، استاد عباسی تکذیب کرد. حالا اون اینو چجوری یادتونه؟ اون بخشو یادتون نیست دیگه. حالا
من خدا میدونه اگه یادم بود میگفتم، هیچ باکی من نبود.
باش چش. نه واقعا ممکنه اصلا اینو فراموش کنه دیگه. خب فرصتمون داره تمام میشه آقای فتی. من به نتیجه خاصی از صحبت فرمایش شما نرسیدم. چندین موضوع
مطرح کردم. خب شما بگم. خب یه برنامه‌ای رو سرچ کنید که چرا شیعه تو ایران تشکیل شده؟ چرا هر اتفاقی میفته ایرانی ها درگیرن؟ چرا از بعد به تاریخ اونا با ما درگیرن؟ چه قبل اسلام چه بعد اسلام؟
خب
چرا
موضوع...
یه پای
خب
یه
موضوع
پای
موضوع برنامه ماست دیگه. الان همین موضوع برنامه ماست. برنامه ماست. موضوعش همینه دیگه. بس تمدن ایرانی داریم میگه، ما تمدن غربی داریم میگه.
و یه سوال آخر، چرا خدا ایرانی ها رو برای شیعه بودن انتخاب کرده؟
این موضوع دیگه بحثه که یه مقدار ابعاد کلامیش خیلی زیاده. توی این برنامه عرض کردم بحث کلامی نیست.
نه دقیقاً تو حوزه برنامه شما.
این برنامه می‌خوام چه برنامه ما تاریخ هم داریم میگی بزرگوار. اینکه این خدا انتخاب کردن که اینکه میگه مثلا خدا رو قبول نداره.
ایرانیان و اعراب صحبت میکنه.
من به واسه ایرانی و اعراب، جنگ ایرانی و اعراب هم میرسیم در قسمت بعد برنامه.
نه نه قرآن صحبت میکنه.
بله قرآن هم صحبت که من برنامه تفسیر قرآن نیست به خدا. من برنامه دارم تاریخ میگم.
نه تو تاریخه باید... میگم قرآن تاریخ هم داره دیگه.
بزرگوار این که میگید خدا چرا اینها رو انتخاب کرده، من نمیتونم بر اساس کتیبه 20 تون بیام میگم چرا خدا انتخاب کرده. این مسئله کلامیه، خیلی ساده است این موضوع.
خب
بر وقتمون تمام شده ها آقای فتی. وقتمون تمام شده.
عرب تاریخی ها.
وقتمون تمام شده آقای فتی عزیز.
وقت دیده
فرصت تمام شده. اجازه میدید با شما خداحافظی کنیم؟ بزرگوار هفته دیگه زودتر تماس. همین الان هم رد شده از وقت کنداکتور شبکه. اجازه میدید با شما خداحافظی کنیم؟ اوتو فرمان فکر کنم دیگه الان صدای ما رو میگیره. آقای فتی عزیز ممنونم از شما. با شما خداحافظی میکنم. خدا یارو نگهدارتون باشه. زودتر تو رو خدا تماس بگیرید دیگه تو برنامه که میخواید. خواهش میکنم یه مقداری یادتون باشه قبلا چی گفتید. برنامه رو نگاه بکنید موضوع چیه. حالا اومدید انتهای همون برنامه که من دارم در مورد انگیزه هایی که اینا برای هویت سازی ما دارن، دشمن سازی ما دارن، جعل تحریف و بر سانسور تاریخ دارن، تو انتهای همون برنامه به من میگید مثلا برید جستجو بزن فلان مقاله رو نگاه کن در مورد اینکه چرا ایران محوریت داشته. خب من میخوام همین رو خدمتتون عرض بکنم دیگه. ممنونم از شما بینندگان عزیز، متشکرم. ممنون تا فرمان ببخشید وقت از کنداکتورم رد شد. موفق و معید باشید. برنامه بعد ان شاء الله ادامه میدیم موضوع رو. مخالفین خواهش میکنم تماس بگیرید، سوال درست واضح بپرسید از ما، بذارید اگر واقعا یه جای ما اشتباه داریم ببینن همه. مطمئن باشید اینجا اگر علمی موضوعی رو مطرح بکنید ما نتونیم جواب بدیم، فحاشی که نمیتونیم بکنیم که. خب در رفتار ما این گنجانده نشده، منطقی نمیدانیم و اصلا مخالفش هستیم، بذارید ما اونو نتونیم جواب بدیم تا منطق شما پیروز بشه. پیشنهاد دیگه، پیشنهاد. موفق و معید بشید. التماس دعا مدد، التماس دعا. یا علی مدد، خدا نگهدار.